بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت بزرگواران، دانشجویان عزیز و به ویژه خدمت تو استاد و پژوهشگر ارجمند آقای دکتر سوزنچی، درست میگم دکتر، و آقای زمانیان. من البته چون یهو مجری بودم در این جلسه دفعی و تقریبا به شکل مفاجات شد، چندان آماده نیستم که بیوگرافی این دو بزرگ رو به شکل چکش و خلاصه‌ای بتونم با شما دوستان در میان بذارم. هر دو بزرگوار از پژوهشگران هسته آینی و اجتماعی هستند. حالا طبعا آقای سوزنچی به حسب شأن روحانیتی که دارن در حوزه دین صاحب نظر هستند و طبیعتا حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی. آقای زمانیان هم پژوهشگر علوم اجتماعی هستن و هر دو بزرگوار هم در عرصه فضای مجازی و رسانه‌های جدید فعال هستن، کانال دارن، وبلاگ دارن، نوشتن. یکی از بحثایی که خصوصا اخیراً خیلی بازارش گرم شده بحث حجاب اجباری بود که البته بحثای سابقا صورت گرفته بود. اخیراً هم یادداشت مفصلی آقای زمانیان عزیز نگاشته بودند در نقد حجاب اجباری و دلایلی رو در این خصوص ذکر کرده بودند. آقای سوزنچی هم پاسخی به ایشون نوشتن و هم در وبلاگ ها و کانال های شخصی این دو بزرگوار منعکس شد و هم در سایت استدانت و دیگر سایت ها. این یکی دو ساعتی که خدمت دوستان هستیم خوبیم استفاده کنیم برای گفتگوی بیشتر و نزدیکتر و شاید مناظره به معنی متعارفش مد نظر نیست. غرض اینه که دلایل طرفین یا مواضع طرفین با روشنی و شفافیت بیشتری طرح بشه و قضاوت و داوری هم با شما حاضرین جلسه باشه. من پیشنهاد میکنم که خیلی تو مقدمات و نمونیم و زود بریم سر اصل مطلب و یه زمان مناسبی هم اختصاص بدیم به سوالات شما بزرگواران. اگر اجازه بفرمایید اول میخوام از آقای زمانیان تقاضا بکنم که به شکل هرچه مجملتر و فهرستبار دلائلشون رو در نقد حجاب اجباری ذکر کنن، کما اینکه اول هم ایشون مطلب رو نوشته بودن و بعد آقای سوزنچی در رد و نقد مطلب ایشون اثری و بعد گفتگو رو پی میگیریم با شما. پس جلسه امیدوارم جلسه صمیمی باشه در نهایت همدلی و در واقع دوستی.
اگر اجازه بدین آقای دکتر با ترجمه نقدی که نوشته بودن ایشون شروع کنم، بعد من توضیحاتی میدم. خود شما شروع کنم.
اول ایشون نقدشون شما بگن. آخه نقدشون خیلی متوجه مطلب شما یه جور
خیلی خلاصه کرد.
زمینه بحث.
خیلی ممنون. همونطور که گفتن خیلی فرصت زیادی برای گفتگو نداریم. من خدمت های دکترم گفتم که از لفظ مناظره خیلی خوشم نمیاد، چون مناظره یک مفهوم کمون بیش منفی برای خود من داره، بیشتر یک گفتگوست و البته گفتگوی منتقدانه. و از همینجا هم عذرخواهی میکنم از ایشون اگر که گاهی وقت نقد من نمیداری تند هسایه خودشبی میدونن که من در نقد یه مقداری بی‌پروا هستم و از این جهت از همین ابتدا عذرخواهی میکنم. مطلبی که من نوشته بودم از این قرار بود که اون تأملی در باب حجاب اجباری. خب از همین گام اول ظاهراً مشکل پیدا شد و اون که حالا چرا میگید حجاب اجباری، چرا میگید حجاب قانونی. و مطلبی هم که البته من از آقای دکتر خوندم این بود که بعضی ها با آوردن کلمه اجبار یک شکل منفی به حجاب میخوان بدن و طرحشون طرح مناسبی نیست، یعنی با خود مفهوم اجباری خیلی موافق نیستن. من البته چون خیلی نمیخوام اینجا نزاع روی مفهوم یا یک واژه داشته باشم، سعی میکنم بیشتر همون حجاب قانونی رو به کار بگیرم، ولی هر کار گفتم حجاب قانونی، حجاب الزامی یا هر چیزی شبیه این، منظورم همون حجاب اجباری است. فقط از باب این که نمیخوام آقای دکتر رو به لحاظ مفهومی درگیر کنم، از این مفهوم کمتر استفاده میکنم. البته توضیحی میدم که چرا گفتم حجاب اجباری. ببینید، در نفس خود قانون اجبار هست. ما چه بخواهیم، چه خوشمون بیاد و چه بدمون بیاد، در نفس قانون اجبار هست. خب شما دانش آموخته همین دانشکده علوم اجتماعی هستید، با آراء جامعه شناسان آشنایی دارید. ماکس وبر در باب حکومت چی میگه؟ زور مشروع. حکومت نهادی است که انحصار اعمال زور مشروع رو در اختیار داره، یعنی همین زوری که یا اجباری که ما داریم ازش نام میبریم. بنابراین هیچ اشکالی نداره که ما از اجبار به کار بریم، چون نفس قانون با اجبار هست. اجبار یعنی چی؟ یعنی که اگر من نخواهم که اون قانون رعایت کنم، بعدا قانون با من برخورد، یعنی ماموران قانون با من برخورد میکنن، مجازات میکنن، جریمه میشن و یا هر چیز دیگری. اجبار به این معناست. خود مفهوم اجبار مفهوم منفی نیست. فقط وقتی منفی میشه که اجبار غیر مشروع میشه، یعنی در نظر ما اجبار غیر مشروع میشه. خب این توی مفاهیم علوم اجتماعی مفصل بحث شده، در آراء ماکس وبر اومده و در آراء دیگر اندیشمندان هم هست. البته من خیلی علاقه دارم بگم که چرا این حالا غیر مشروع شده پیش بعضی ها و چرا حجابی که این چنین من ازش به عنوان اجبار دارم نام برم، چرا نزد برخی ها منفی شده، اگر مثبت بوده البته در گذشته، چرا منفی بوده. ببینید، طرح موضوع حجاب اجباری و بعد یا حجاب قانونی که گفته شده و میگن که بگید حجاب قانونی نگید حجاب اجباری، به نظر من یک مشکلی اینجا هست. مشکل اینجا هست که ما با طرح این گونه بحث ها یا ورود به این گونه و این گونه ورود به بحث، ما فهم موضوع رو به تعویق میدازیم. ما با یک پدیده اجتماعی روبرو هستیم، بعد سعی میکنیم یک نام زیبایی برش بذاریم یا یک نامی که خیلی به نظر ما منفی نیست، بگیم ببینید حل شد اجباری نیست، قانونی نیست، پس حل شد. من میگم که خیلی خوب، حالا شما هر مفهومی رو میخواییم بگذارید، برای من خیلی مهم نیست. من اون پدیده اجتماعی کار دارم، هر عنوانی شما میخواییم شو بذارید، فعلا البته برای من مهم نیست، گرچه در گامهای بعدی مهم میشه. اما ما به جای حجاب اجباری میگیم حجاب قانونی. خب این گام اول. من وقتی که نقد آقای دکتر رو خوندم، اولین چیزی که به ذهنم رسید که توضیح دلیل نیست ولی این شاید بیشتر شخصی هست، این موضوع تو ذهنم بود که از آقای دکتر بپرسم که خودشون رو لحظه ای در سال 1314 تصور کنن، زمانی که قانون منع حجاب نوشته شد به عنوان کشف حجاب. و اتفاقا آقای دکتر سوزنچی در اون زمان اعتراض کرده که آقا چرا بی‌حجابی رو اجباری کردید؟ فرض کنید. بعد بیان بهش بگن که آقا چرا میگید بی‌حجابی اجباری است؟ نه، ما یه قانون مدنی است نوشتیم. اصلا اجبار ما چرا لفظ اجبار به کار می‌برید؟ یه قانون مدنی است برای سامان دادن به جامعه، برای سامان دادن به فلان. من ازشون می‌خوام اگر یه همچین سوالی ازش کردن در سال 1314 چی پاسخشون میده؟ یعنی آیا فقط با گفتنی که چیزی قانونیست قضیه حل و فصل میشه؟ ما میگیم که بله، حالا پس قانونیست، پس مشکلی نداریم باهاش. به نظرم یه مقداری این گونه ورود به بحث، همچه خدمتون گفتم، مانع فهم درست پدیده اجتماعی و در واقع ورود و تبیین اون پدیده اجتماعی است. چرا میگم که این اشکال داره؟ به این دلیلی که ببینید، قانون و حجاب قانونی در این بحث این هست که قانون باید برای ما مشروع باشه. البته ایشون هم البته یک نقدی هم در این زاویه نشدن و حتما خواهند گفت و بحثش رو ادامه میدن، اما من از منظر دیگری این موضوع رو میخوام در واقع ادامه بدم. وقتی میگم که حجاب قانونی چیزی رو حل نمی کنه، به این معناست. به این معناست که حالا ما میتونیم بپرسیم اصلا چرا قانونی شده؟ چرا قانونی شده؟ این دلیل قانونی بودن چی هست؟ وقت اون چهار تا دلیل یا اون چهار گروه در واقع پاسخی که من در اون نقد نوشتم میاد وسط که دفاع میکنن از حجاب، حجاب اجباری یا حجاب قانونی و بعد اون چهار دلیل بحث میشه. این یک مسئله. دومی که قانون اساسش به محیط اجتماعی است، برای چگونه رفتار کردن شهروندان هست. مثل این که بگم که من میخوام که رانندگی یاد در واقع با ماشین رانندگی کنم، به من میگم که اگر بخوای رانندگی کنی قانون میگه که این کارا رو باید بکنی، این مراحل رو باید طی بکنی. بنابراین قانون به چگونگی رفتار ما کار داره، نه به چرای اون رفتار. چرای رفتار چیزی دیگری است. حالا من اونو توی حوزه دین مطرح میکنم، یه مقدار شبیه به این هست. ببینید فقه یک سری احکام داره. ما به عنوان مسلمان یک سری احکام رو باید از فقه بگیریم و در واقع اجرا بکنیم. مجموعه بایدها و نبایدهای دینی فقهی در کتابی به نام توضیح المسائل اومده. من مسلمان کتاب توضیح المسائل باز میکنم، میخوام بفهمم شک بین 3 و 4 در نماز من چه کار باید بکنم، قانونش به تعبیر امروزی چیز این حکم رو من چجور باید عمل کنم. میگم تو توضیح المسائل نوشته، برو اونجا بخون که مثلا چگونه است. پس توضیح المسائل مجموعه باید نبایدهای فقهی است، درسته؟ حالا یک کسی میاد میگه اصلا من کار به این توضیح مسائل ندارم، من چرا باید نماز بخونم اصلا؟ خب اصلا دیگه موضوعش از موضوع فقه میاد بیرون، از موضوع توضیح مسائل میاد بیرون، همچنان که اینجا از موضوع قانون میاد بیرون. بله من قبول دارم حجاب رو به عنوان مثال، حجاب قانونی رو، اما میگم چرا اصلا قانونی باید باشه؟ چرا باید اجباری باشه؟ این غیر از اینه که ما قانون رو وسط بکشیم. این دوتا مسئله. و سوم که قانون اگر بخواد اجرا بشه در یک کشوری، در یک کشور، در هر کشوری، دست کم 6 تا خصیصه باید داشته باشه تا این قانون بتونه پیاده بشه، وگرنه شهروندان با اون قانون مشکل پیدا میکنن. اولین خصلت قوانین این است که قانون نباید صراحتا با درک از عدالت مشکل داشته باشه. درک از عدالت یعنی اینکه کسان در بحث حجاب، کسانی اینجوری میگن که حجاب امر غیر عادلانه است. من فعلا هم کار ندارم هست یا نیست، من وارد این بحثش نمیشم چون موضوع دیگری است، به حال درک دیگران میخوام بگم. و نمیگم که حجاب امر عادلانه است یا غیر عادلانه است، میگم درک از عدالت. چون خود اینکه عدالت چیست یا نیست یه داستانه، من چون جو بحث اجتماعی هم هست، درک اجتماعی از عدالت. پس بحث این است که قانون باید با درک اجتماعی از عدالت در یک جامعه سازگار باشه، وگرنه قانون پس میزنن، انجام نمیدن و به مشکل برمیخورن. دومین خصوصیت قانون اخلاقی بودن قانون هست. یعنی با فهم عرفی از اخلاق باید سازگار باشه قانون، وگرنه باز به مشکل برمیخوره. قانون گرچه در روی توی کتاب قانون نوشته شده، اما در عمل در واقع اجرا نمیشه. سومین در واقع خصلت قانون اینه که باید مفید باشه، هم چیزی که به عنوان کارکرد از قانون یاد میکنن، مسئله رو حل کنه، مشکلی رو حل کنه و چیزی از این قبیل. من به صورت میگم که خیلی وقتم نگیرم. و چهارم این که قانون امکان پذیر باشه، یعنی که با ظرفیت ها و امکانات جامعه و شخص همخوانی داشته باشه. و پنجم که خیلی مهم هست، از با حقوق، یا بهتر بگم با درکی که جامعه از حقوق بنیادین انسان داره سازگار باشه. اینم پنجم. و ششم این که با ارزش‌های دینی یا با درک از دین سازگار باشه. خیلی خوب. حالا میگیم که خیلی خوب، حجاب قانونی اشکال نداره، ما هم میگیم حجاب قانونی، اما مسئله حل نشده. چرا؟ چون ما با خود قانون مشکل داریم. حالا چرا مشکل داریم؟ چون احتمالاً تو اینجا، تو این چند عنصری که گفتیم مشکل پیدا شده. یعنی حجاب رو با درکی که شهروندان، یا بهتر میگم برخی از شهروندان، از عدالت دارن، از اخلاق دارن، از حقوق انسان دارن، با اون درک سازگار نیست. اینجا بحث ما این نیست که فلان سازگار هست، میگم که در جامعه همچین اتفاقی افتاد. بنابراین وقتی که ما به جامعه نگاه میکنیم، واکنش جامعه رو به یک پدیده اجتماعی میبینیم، اونجا با قانونی کردن اون پدیده مشکلی حل نخواهد شد. من چه بگم اجبار، چه بگم اختیار، چه هر چیزی که شما ذهنتون بیارید، در واقع فکر میکنم که مسئله رو ما خوب فهم نکردیم، الا اینکه بگیم خیلی خوب، حتی اگر قانون هم که باشه، اما قانونی مشکلات رو داره. آیا با اخلاق موافق قانون؟ آیا این قانون قانون عادلانه است؟ آیا این قانون با ارزش‌های بنیادین انسان، یا بهتر بگم بازم با درک از ارزش‌های بنیادین موافق هست؟ و چیزهای از این قبیل. ما اینجا ما به فکر می‌کنم به اولین پرسش می‌رسیم، و اون که آیا ما قبول داریم تحولاتی در این جامعه اتفاق افتاده، تحولاتی که درکشون از دین، درکشون از عدالت، درکشون از اخلاق، درکشون از حقوق بشر و چیزهایی از این قبیل تغییر کرده، و چون تغییرات صورت گرفته، وقت این اتفاق میفته که برمیگردن قوانین رو شروع میکنن سرچ میکنن که با اینا چقدر سازگار یا ناسازگار هست. من ورود بحث رو فکر میکنم از اینجا باید آغاز کرد، گرچه مباحث متنوع دیگری هم هست. حالا من در همینجا تموم میکنم و فکر میکنم که در وقت بعدی بشه اون نقد هایی رو که خدمتتون گفتم در 4 گروه من تهیه کرده بودم، اونها رو به صورت خلاصه بگم.
خیلی ممنون آقای سمانیان عزیز. آقای سوزن چشم خدمتتون آقای دکتر بینم که به نظر من میشه گفت شاید فشرده یا نقطه عطف صحبت های شما این بود که تایید میکنید، چون چیزی که کم در واقع خیلی روشنه که حجاب قانونی شده و این حجاب قانونی باشه، اما شما میگید این قانون به ملاحظات شاید ششگانه ای
قانونیه
که نیاز به
تغییر
داره، نیاز
به بازنگری
داره.
بله درست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم. قبل از اینکه ورود در بحث پیدا کنم، یک دو نکته مقدماتی. این که حالا ما درست ملبس هستیم و نیستیم، ولی من دانشجوی گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقی علومم، و همین جهت هم به دوستان می‌خواستم دانشگاه اقتصاد در قرار بذارن، گفتم اوضاع بعده علوم اجتماعی که یه مقدار تناسب بحث بیشتر باشه. نکته دومم این که همون گونه که ایشون هم فرمودن کاملا من باش موافقم، خود منم از لحظه مناظره بدم میاد. من سال 82 اولی مناظرم رو کردم و تا امسال آخری مناظرم بود، به خاطر اینکه یه مقدار فضای درگیری و فضای غلبه با اینهاست و واقعا فضای خوبی نیست. ما هم گفتگو کنیم که هر دو تامون روشن‌تر بشیم. من یه دیدگاهی دارم، ایشون هم دیدگاهی داره، و در این گفتگو کمک کنیم به هم دیگه که حقیقت بهتر واضح بشه. اما بریم سراغ خود موضوع. یه نکته خیلی خوبی رو آقای زمانیان فرمودن، اونم این که ما با درک انسان‌ها سر و کار داریم، تا با خود عدالت، تا با خود اخلاق، تا با خود چیز. توی این بندهایی که فرمودن که خیلی تذکر به جایی هم بود، و اتفاقا اون مقاله‌ای هم که حقیق نوشتم این بودش که وقتی با درک افراد مواجهیم، درک رو آشفته نکنیم. کلمه اجبار کلمه ایست که بار منفی داره، بخوایم یا نخوایم. حالا این نیستش که ما بگیم ما کلمه اجبار رو به کار می‌بریم اما شما بار منفی نفهمید. نه، وقتی میگیم کاری اجباریه، این یعنی بار منفی. وقتی بار منفی کلمات وارد بحث میشه، بحث دیگه منطقه پیش نمیره، بحث دیگه متعارف پیش نمیره. ولی همین عرض من این نبودش که اگر ما کلمه اجبار رو برداریم دیگه مشکلی با قانون نداریم. گفت بحث من این بود، گفتم اگر ما اول کلمه اجبار رو بذاریم کنار یه کلمه متعارف بحث. من اونجا اون یاد داشتی که نوشتیدم خدمتشون، گفتم با این مدل استدلال شما میتونید قانون محدودیت رانندگی رو هم زیر سوال ببرید. یه قانون محدودیت سرعت در رانندگی، یه قانون متعارف همه جای جهان هم وجود داره. من عین عبارات کلمه محدودیت رانندگی رو گذاشتم به جای کلمه اجاب تو عبارات ایشون، عبارات دستکاری نکردم که ببینید همه حرفا رو علیه قانون محدودیت رانندگی سرعت میشه گفت. پس قانون محدودیت رانندگی سرعت بده؟ یواشکیشو که بگم اینکه اغلب راننده ها مثلا تو ایران هم رعایتش نمی کنن. اما با این حال همین الان اگه بپرسیم حالا با اینکه اغلب هم رعایت نمی کنن این قانون بده؟ آیا پلیس بده؟ ببینید پلیس خیلی وقتها رشوه خاری می کنه، پلیس خیلی وقتها با به ناحق جلوی افراد رو میگیرن. پلیس خیلی وقتا این قانون رو در جای نامناسبش اعمال میکنن. یه جایی نوشته سرعت 30 کیلومتر، تازگی من توش جریمه شدم، سر یه دور برگردونی برای من برگه جریمه داده که از 30 کیلومتر رد کردی. خب 30 کیلومتر من ناراحتم که جریمه شدم، اما سوال من این است آیا پس قانون محدودیت رانندگی سرعت بده؟ برای همین عرض من این بود، اول ما بحث رو ببینیم سراغ خود قانون، بعد اینجا بعد دیگه بحث منطقی پیش بیره. یعنی دیگه بحث فضای احساسات غلبه نمی کنه که ما بخوایم به خاطر کلمه اجبار با حجاب مخالف باشید. برای من عنوان بحث اینه که برچسب حجاب اجباری، که برچسب باشه این برچسب نمیذاره تفکر کنیم. حالا این برچسب رو بذاریم فضا بین سراغ قانون، اینجا دیگه بحث به نظرم متعارف و منطقی میشه. خب چه فضای قانون؟ این سوال خیلی خوبی بود. زمان این حرفا فرق نمیکنه، الان باشه زمانی که قانون کشف حجاب گذاشتن فرق نمیکنه، این حرفا اونجا هم هست. یه بار شما میخواید فضای توده ها رو تهییج کنید علیه قانون کشف حجاب، رو کلمه اجبار منو میدید، میگید ببینید دارن مجبورتون میکنن. اما یعنی میخواید فضا رو فعلا تهییج کنیم، فعلا میخواید با هم بحث کنیم قانون کشف حجاب خوبه، قانون حجاب خوبه یا نیست و الی آخر. نکته که دومی که توی فهم قانون مهمه، آیه دکتر 6 7 مطلب رو گفتن خیلی کلی بود، همین نکته هایی که میگفتن من کاملا قبول دارم در مورد تحلیل قانون، اما قبل از همه اینها باید ببینیم اصلا قانون چیکار داره میکنه به معنی کلی کلمش. یعنی چه قانون چیکار میکنه؟ اصلا قانونگذار کی ورود پیدا میکنه تو مسئله ای که قانون رو بگذاره؟ ببینید ما چند گونه باید و نبایت ها داریم. یک دسته باید و نبایت ها، باید و نبایت هایی که اصطلاحاً بهشون حسن و عقلی. این باید و نبایت ها باید و نبایت های بسیار کلان عموم عقلا تو عموم جوامع هم اینو قبول دارن. مثلا راستگویی خوبه، دروغگویی بده. مثلا نمیدونم کشتن بیگناهان مثلا ناسوابه. این خیلی وقتا این اصول خیلی کلی رو اغلب کشورها اون جایی که ظرفیت قانون داشته قانون شدن داشته باشن مستقیم تبدیلش کنن به قانون. مثلا کشتن انسان بیگناه بده و تو اغلب کشورها هم جرمه، یعنی تو قانون تعریف شده. برای من اگر کسی یک بیگناهی رو بکشه تو اغلب کشورها اینو تعریفش میکنه. این دسته از قوانین تو عموم جهان غالبا مشکل نداره، مگر دعوایی تو فضای نسبیت اخلاق پیش بیاد، یعنی اونجا دعوا پیش بیاد بحث میکشه. اما از اون دعوایی که غالبا بین فلاسفه است و بین خود حقوقدانا نیست صرف نظر کنه اونجا نیست. اما یه دسته عظیمی از قوانین اینجوری نیستن. دسته عظیمی از قوانین اینجوری ان که ما مصالح و مفاسد مختلفو در نظر میگیریم، جمع و تفریق میکنیم، تو جمع و تفریقش یه خطکشی میذاریم. اصطلاحا ما تو فضای فقهی میگیم کسر و انکسار مصالح. بخوایم ادبیات ساده ترش عرفی ترش بگیم، میگیم جمع و تفریق کردن خوبی‌ها و بدی‌ها. شما وقتی میخواید یه قانون گذار اولا ورود پیدا کنه به قانون به مسئله یا نه، بعدم جواب ورود پیدا کنه چجوری ورود پیدا کنه. اگر مسئله از جنس کشتن انسان باشه، خب خیلی واضحه همون حکم اخلاقی رو شما تبدیلش میکنید مفاد قانونی، مفاد حقوقی. اما وقتی که شما با ده ها مؤلفه سر و کار دارید، من توی مثالای خیلی دم دستی بزنم تو برم توی بحث خودمون حجاب پیادهش کنم. ببینید شما مثلا همه قانون رانندگی، شما یه خیابون رو میخواد قانون گذار میگه از فردا این خیابون یک طرفه بشه، که توی تهران هم مطالعه های مدتی تهران داریم کنیم، هر روز پا میشدیم این برای یک طرفه میشه اون برای یک طرفه میشه. وقتی میخوان بگن این خیابون یک طرفه میشه چه عناصری در نظر میگیرن؟ این ساکنان اینا چجوری خونهاشون، پهنای خیابون چقدره، وضعیت خیابونای مجاور چقدره، شلوغی خیابون در اینجا چقدره و و و و و شاید شما بشمرید بیاید رو کاغذ، شاید هم 50 تا عنصر رو بشمرن، با این 50 تا عنصر نتیجه میگیرن که این خیابون از چپ به راست مثلا یک طرفه بشه. خب آیا بعد شما الان همین تو اغلب شهر چون تو تهران هم زندگی میکنید دیدید خیلی وقت وقتی یه خیابون یه طرفه میکنن ساکنان این خیابون ناراحتن، چون این خونش مثلا این سر کوچه است همیشه از این وارد میشد، حالا باید بره از اون ور دور بزنه وارد بشه و واقعا به این شخص به لحاظ شخصی ظلم شده. آیا ما میتونیم بگیم چون به این شخص ظلم شده پس این قانون بده؟ یا ما باید بگیم مجموعه مصالح و مفاسدش رو بذاریم جلوی دستمون، همه رو لیست کنیم ببینیم چه خوبیایی داره چه بدیایی داره، تک عنصری تو قانون نمیشه تحلیل کرد. من فقط سر حجاب رو، حجاب و بحث به نحوه کلانترش پوشش، از منظر آنتروپولوژی آقای دکتر احمد پاکچی خیلی دوستان میشناسن، یه مقاله داره تو دایره المعارف بزرگ اسلامی به اسم حجاب اسلامی، اولین بندش اومده میگه از منظر آنتروپولوژی انسان شناسی پوشش چه دلالت هایی دارد. من وقتی نگاه کردم یادداشت شروع گذاشتم چون اومدم که خب خیلی نکته های خوبی بود، اما خیلی بیشتر از این دلالت داره و من الان فقط میشونم برای شما دلالت هایی که فقط همین امروز گذاشتم میومدم توی راه گفتم یه نگاهی بکنم ببینم این دلالت هایی که ایشون گفته چند تاست، ببینید چند تا دلالت داره. ایشون توی تقسیم کلی میگه که وقتی ما میگیم پوشش و میخوایم قضاوت کنیم درباره پوشش، بحث ما اینه دیگه، پوشش معنی کلیش که حالا حجاب هم یه مصداق، اصلا مسئله ما تو حجاب مسئله پوششه، میگه گاهی وقتا دلالتهاش پوشاندن محوره، گاهی وقتا پوشاننده محوره، گاهی وقتا خود پوشیدنه مهمه، گاهی وقتا اون چیزی که میپوشاند مهمه. تو جایی که پوشاندن مهمه با مثال ها بگم خیلی واضح میشه، چند دسته میشه. ایشون یک دو مورد گفته، من 6 7 مورد اضافه کردم بهش. یه مورد اونجاست که شما یه چیزی رو میپوشونید کسی نفهمه، چرا پوشوندیم این رو؟ مخفی کردیم اطلاع پیدا نکنند. یه مورد دیگه گاهی وقتا شما یه چیزو میپوشونید حفظش کنید، نگرش دارید، مثلا لباس میپوشید سرما نخورید، این برای حفظ کردنه. اما این حفظ کردن دوباره من هم اینا دیگه ایشون اضافه نکردم، من اضافه میکنم، گاهی وقتا حفظ کنیم در طبیعت مثل سرما و گرما، گاهی وقتا حفظ کنیم در افق جامعه. مثل چی؟ مثلا شما زره میپوشید که تو جنگ جانتون بدنتون حفظ بشه، این پوشش تو وضعیت اجتماعی. گاهی وقتا ما میپوشیم برای آسیب های معنوی، ما گاهی وقتا احساس میکنیم یک آسیب معنوی متوجه ماست، برای همین من توی خانواده ما هم افراد حالا حجاب های همه جا متنوع، یه خانومی به من میگفتش که من خانومی که مثلا به قول امروزی ها مثلا بد حجابه، ایشون خانوم من اصلا خرید کنن میگفتش که خانوم من خب لباسای مثلا باز میخره، چون مجالس ما خیلی از زنانه کاملا جدا از مردان است. این خانومی که باشون رفته بود میگفتش که خیلی لباسای خیلی پوشیده میخرید، بعد اون گفته بودش که خب تو چرا اینجوری میخری بابا، من این مجالس میخوای لباس راحت چیز بخرم، گفته بوده بهش که به خاطر اینکه ما مجالس مختلف بخ یا یه جوری نگاه میکنم بدم میاد، این یعنی احساس میکنه یه آسیبی داره میبینه، داره میپوشه که از این آسیب خود رو حفظ کنه. گاهی وقتا اصلا مسئله ما تا حالا دارم برای پوشاندن رو فقط میگم، یکی جلوگیری اطلاع بود مخفی کردن، دوم حفاظت بود تو افق جامعه تو افق طبیعت، سوم یک اقدام فرهنگی که خود این اقدام فرهنگی خودش ده ها عنصر پیدا میکنه. فقط یک دو تاش مثال بزنم، گاهی وقتا مسئله حیاست، حیا غیر از اون آسیب است. این از طرف به لحاظ شخصی ببینید اصلا با کوش زنم کار نداریم، ما آقایون اقتضای حیا یه حدی از حجاب ما هست، برای همین اگه معذرت بخوام خیلی ببخشید با لباس زیربند بیام توی خیابون بی حیایی برداشت میشه، اقدام فرهنگی برداشت میشه. یه دسته دیگه احترام گذاشتنه، خیلی وقتا مدل لباس ما تعریف میکنه احترامی که ما برای خودمون قائلیم. ببینید من برای یه جایی که منبران سوال دار کدام، وقتی مثلا توی بحث های روزخونی ها میگن که مثلا چادر از سر اهل بیت کشیدن تو جریان عاشورا، ما تو ذهنمون میره اینا بی عفت شدن، میره بی حیا بودن، یا میره بی حرمتی شد به این آدم. یعنی این پوششه رو یه مفهوم احترام بهش گره زدیم. یه مفهوم دیگه فخر فروشیه توی بحث پوشش، اصلا یه لباس یه پوشه طرف به دیگران فخر فروشی کنه، فکر کنم مثال دیگه خیلی نخواد. یه فضای دیگه تو پوشاندن مهم زیبا کردن، خیلی وقت از ما تو پوشش هامون زیبایی مد نظرمونه. خب این فقط ناظر به پوشش بود، توی ابزار پوشاننده چیزی که گاهی وقتا ناظر به پوشاندنه، گاهی وقتا ناظر به این چیزه که داره میپوشونه، تو اینا گاهی وقتا ابزار یک نماد خاصه. مثلا مثالی حالا آقای مثالی دکتر پاکچی، مثلا کلاهی که این یهودی‌ها هنگام نماز خوندن رو سرشون می‌ذارن، این فقط بخوام
نمی‌دونم این خریدای من وسط اگر خلاف قاعده است بگید، من میگم که اینها از مزایای حجابه ولی آیا ربط مستقیم
بله بحث بله به بحث من کاملا مرتبط،
جهت این که فکر نکنم مثلا آقای زمانی نافیه.
بله نه الان نتیجه میگیرم، من کاملا تو فضای بحث دارم بحث میکنم. گاهی وقتا ابزار، برای هم با سرعت فقط تیتوار دیگه میگم، ابزار یک نماد گاهی وقتا این پوشش ما، میخواد بگه من این هستم. گاهی وقتا لباس ها برای جدا کردن اقشار اجتماعیه، مثلا شما لباس فرم، لباس فرم نشون میده که این اینه غیر اون یکیه. گاهی وقتا پوشش برای تعامل بین پوشاندن و ابزار پوشاندن است. حالا من میخوام این لیستو بگم، به قولشون وقتمون شاید گرفته میشه. نکته من اینه، وقتی میخوایم درباره قانونی به اسم حجاب بحث کنیم، قانونگذار که داره قانون رو وضع میکنه چی رو در نظر گرفته؟ خیلی ساده لوحانه است بگیم که 4 مرد تحریک می‌شدن، قانونگذار گفت شما بذارید که اونها متحرک نشن، همین بود. بله تو فضاهای عامیانه خیلی وقتا اینجوری بحث میگن میرن جلو، اما من میگم وقتی 10 عنصر هست ما 10 عنصر رو بذاریم بعد یکی یکی جمع و تفریق کنیم، ببین تو این فضای جمع و تفریق چی میشه قانون ما. مثلا به نظر من میرسه یک از علالی که امروزه مسئله حجاب مسئله مهمی شده این است که حجاب وجهه نمادینی پیدا کرده که 200 سال قبل این وجهه وجود نداشت. این وجهه نمادینش چیه؟ این است که همین الان تو کل جهان میخوان یه مسلمان نشون بدن، سایه ترین راه اینه که یک آدم رو روسری نشون بدن. چون یه مرد رو نشون بدن خیلی معلوم نیست که چیه، ولی یک خانم نشون بدن خیلی اصلا داره بحثم رفت تو حجاب نداره ها. این وجهه نمادینش یه بار معنایی روی این مسئله اضافه کرده که فرق میکنه با اینکه مثلا فقط موقع عفت رو حفظ کنیم. وقتی میخوایم در مورد قانون حجاب بحث کنیم باید همه عناصر رو در نظر بگیریم، بعد ببینیم جمع و تفریق کلی چی در میاد. اون جمع و تفریق کلی ببینیم حالا این جمع و تفریق اقتضای قانون داره یا اقتضای رفع قانون.
حالا من دوست دارم با اینکه تقریبا وقت هر دو بزرگوار 13 دقیقه بوده تا حالا، ولی من فکر کنم به اصل بحث شاید اون ورود که باید صورت نگیره. با این حال حالا باز من دوست دارم
اگه میخواد از حالا کاملا مرتبطش کنم به خود اصل بحث. ببینید
اون 3 دقیقه ای ببینید شما میگید که حجاب خوبه به این دلایل یا این چیزا در ذهن
خودم نگفتم خوبه ها، من اصلا نگفتم خوبه ها، من فقط داشتم میگم این عناصر توش هست، بخش عناصر مثبت بخش منفیه. برای همین عناصر میگید
احترام و حیا مجموعا یک
فخ فروشی هم بود نه فخ فروشی هم بود، من عناصر متعدد گفتم.
خب آیه دکتر من فکر کنم که شما تو این بحثی که حالا فهمودید و من توی کانال شما هم این رو یه بخشیشو البته یا توی یکی از سایت ها رو خونده بودم و مثال ها رو هم اونجا دیده بودم. ببینید فکر میکنم یک اشکالاتی داره این بحث که از نظر خودم البته که این رو من میگم که ببینم که شما چه نظری دارید. اولا تشابه گرفتن بین قانون ران و راندگی و قانون حجاب، این قیاس محل فارغه. این اولا چرا اینو میگم؟ ببینید من شهروند وقتی که قانون رانندگی رو می‌نویسند من می‌فهمم که این قانون برای چه چیزهایی داره نوشته میشه. خب می‌فهمم این رو، به قول شما به سامان به نمیدونم ترافیک کمک میکنه احتمالاً
در وقت
نه حالا بالاخره در عرف در شهروندان میفهمن قوانین عرفی برای شهروندان کم و بیش معلومه که چرا این قوانین نوشته میشه. یک دوم این که مشروعیت این قانون عرفی است، این دو. و سوم این قانون اصلا، حالا نگیم اصلا ولی تا اونجایی که الان ذهنم یاری میده، قوانین این چنینی پیش‌فرض‌های متافیزیک نداره. خب اما قوانینی که مثل قانون حجاب اولا پیش‌فرض متافیزیک داره که باید تو عمودش بحث کرد که اون همگیان ممکن قبول نشه اون پیش‌فرض‌ها رو. یک ثانیاً مشروعیتش از آسمان هست. چرا میگه مشروعیتش از خداوند هست؟ به این علت که اگه من از آقای دکتر سوزنجی بپرسم که در بازم در عالم خیال و تصور فرض کنید بی حجابی هیچ گونه مفاسد نداشته باشه ولی خداوند گفته که و هم قوانین دینی است، آیا شما میگید که قانون حجاب رو ما باید برداریم؟ احتمالاً میگید نه. میگم احتمالاً چون ممکن حرف دیگری میزنید، ولی بسیاری از روحانیون ما باشون صحبت کردیم میگن آقا اصلا برام مهم نیست چه مفاسد، خداوند فرموده باید انجام بشه. همین رو شما توی قرائت‌های رسمی که از رهبرانمون میشنویم دقیقا همین هست. خب نمیگه که مفاسد داره، البته میگه مفاسد داره، ولی میگه که چون خداوند فرموده باید انجام بگیره. این خیلی متفاوته. ما در راهنورندگی نمیگیم که چون خداوند فرموده، این قانون مشروعیتش از زمین هست، میفهمیم برای چی داریم انجام میدیم، هر جا هم غیر عادلانه بیاد برابر شما میسیم. خب اما در قانون حجاب اینجوری نیست. اون اول پیش‌فرض متافیزیک بالاخره بعضی در این جامعه در زندگی میکنن. حالا من اجازه میخوام که
همین
به خاطری که این رو صورت‌بندی کنم همین موضوع رو خدمتتون میگم بعد ادامه میدم. ببینید من سنشناسی کردم کسانی که به حجاب اجباری با حجاب اجباری موافق نیستن چند هستن، چند گروه هستن که با حجاب اجباری موافق نیستن، یا به تعبیر اونایی که
من دیدم بگید من کلمه اجبار به نظرم فضا
قانونی
با قانون حجاب مخالف،
با قانون حجاب مخالف. خب من اگر گفتم قانون حجاب چون نمیخوام ما معامد ایجاد کنم در آیه دکتر میگم حجاب قانونی. ببینید با حجاب قانونی مخالفن چند گروهن. یک
کسانی که اساساً به حجاب با حجاب موافق نیستن، قبول ندارن حجاب رو، هیچ بنیادن قبول ندارن. اینا که خب دیگه خود بدیهی است که حجاب قانونی رو هم قبول نداشته باشن. دوم این که کسانی که حجاب رو قبول دارن اما درکشون از حجاب متفاوت از درک رسمیه و چون قانون بر اساس درک قرائت رسمی از حجاب هست با اون قانون مخالفت
می‌کنه. یعنی چی؟
یعنی حالا من اگر که نیاز همینجا رو من توضیح بدم این که راحت نشم، ببینید بحث‌هایی هست که آیا حد حجاب موی سر هم هست یا نیست.
ببینید بحث چند تا بحث من داره قد.
نه نه
من بحث متافیزیک من ببینید نه اینجا داره بحث متافیزیکی و بحثش قد میشه. اگه ما رفتیم سراغ این، من کاملا قابلم به قول شما متافیزیکیش رو اونم بحث میکنم که کاملا قابلم، اصلا مسئله حجاب تعبدیه. من به صراحت میگم اگه قانون حجاب توی دین نبود هیچ وقت همچه قانونی ما دفاع، یعنی دفاع نمیکنیم مثل سایر قوانین تعبدی. من اینو قبول دارم، سرش هم بحث میکنیم. منتها یه نکته خیلی مهمه، وقتی که میخوایم بریم توی متن مشخصی که مال یک دین مشخصه، باید استناداتمون علمی باشه. استناد علمی یعنی چی؟ یعنی من خیلی ناراحت شدم، اینو همینجا خیلی خودمونی عرض کنم خدمتتون، خیلی ناراحت میشم از برخی از این روشنفکران معاصرمون و از جمله از هستایی که وقتی میخواهید ارجاع بدید به یک کتابی که اصلا علمی نیست.
خب باید دو
ببینید این خیلی من ناراحت. بله، ببینید بله. آقای ترکاشفن استدلال نکرده اونجا، آقای ترکاشفن فضا سازی کرده، این نامردیه در یه بحث. هیچ فقیهی در طول تاریخ وجود ندارد با قاطعیت، نه شیعه نه سنی. جالبه ببینید تو شیعه و سنی در طول تاریخ تو تمام ریزکارشون دعوا دارن، تو نماز دستشون راست بگیم یا چپ بگیم، وضو گرفتنشون دعوا دارن، تو حجاب دعوا ندارن. شما توی تاریخ شیعه و سنی یک فقیه پیدا
نمی‌کنید.
آخه بعد سوالیشون برمیگرده، حرف ابن جنید رو نمیتونه بفهمه چی میگه. ابن جنید معتقد است حجاب زنان در حد پوشاندن عورتی.
خب اون که چهارشنبه با ایشون منازعه داریم اونجا، اینجا حتما
می‌خوایم بس شو استراد دیدید.
نه من اصلا اسمای تو کاشا نمی‌بردم، من بحث دیگه دارم.
نه شما میگید برخی یا مخالف اجباری، برخی اسم برید یک عالم دینی. ببین شما اگه کدیبه رو اسمی بردید من با شما همراهی می‌کردم. آیه کدیبه رو من قبول ندارم،
اسم نمی‌بردم.
نه شما آیه ترگاشان تو کتابتون اسم مقالات اسم بردید، میگید ایشون در یه تحقیق ارزشمندی نشون داده دیدگاه دیگری وجود دارد. آخه این تو فاز علمی آقای دکتر این کار خوبی نیست.
اجازه بدهید دکتر ببینید، من فکر کنم این مقداری با آرامش
ببخشید، من یه نقطه اوخایی بکنم. ما طلبه ایم، ما تو فاز طلبی معروف ایم، بحث طلبگی خیلی اوخایی بکنم.
نه راحت باش
فاز طلبگی رو بحث کنیم.
ببینید من اینجا همچنان که دوستان عزیز دانشجو اینجا تشریف دارن، وقتی من میگم سنخ شناسی، من نمیخوام بگم درسته این سن حرفشون، من نمیخوام بگم غلطه. من میگم که وقتی که این آدمایی که دارن در مورد حجاب قانونی حرف میزنن رو میارم همه حرفاشون رو میشنوم، احساس میکنم چند گروه هستن. بله. توصیفی دارم میگم، اصلا هم کار ندارم که این توصیف.
ببینید گروه ها حداقل یه افراد معتنابه باید باشه.
اشکال
شما میگید
یک نفر اجازه بخواست ببخشت اصخایی میکنم چون من هم آدم خطیبی مثل شما نیستم، دستم در میره. ببینید پس ما
من جمله خیلی کوچیکی بگم تو فرمایش شما. ببینید این جمله اولی که گفتید من هیچ مخالفت کردم، یه عده تو این کشور حجاب رو قبول ندارن، راست میگن واقعا یه عده قابل اعتناست، اما یه عده یعنی سه نفر تو جامعه، اون عده دوم دارم میگم، سه نفر تو جامعه عددی است که ما دست
نه ما فعلا آمار نمیتونیم، من نه آمار قطعی دارم نه شما، ما فعلا نمیستم شناسی میکنیم. اگه به لحاظ آماری اینا چند نفرن من اینجا بحثی نکردم، میگم که یک
سن شخصیت واقعی میشه،
یک سن خیده بله هستن، یک سن خیده جامعه در یک سن که از گفتار درباره حجاب اجباری هستن، کسانی هستن که حجاب رو قبول دارن اما درک رسمی از حجاب رو قبول ندارن و با حجاب قانونی هم موافق نیستن. گروه سوم کسانی هستن که حجاب رو قبول دارن، یک اون درک رسمی از حجاب قانون که مصطلح اون رو هم قبول دارن، دو اما خودشون بنا به دلایل شخصی موافق با حجاب قانونی نیستن. مثل کسی که همه چیز این دین رو قبول، نماز نمیخونه اما اگه ازش بپرسی نماز رو قبول داره، حجاب هم قبول داره اما محبت بنا به مسائل منافع شخصی هر دلیلی که دیگر یا هر علت دیگری که داره. این چهارم کسانی که حجاب رو قبول دارن، درک رسمی از حجاب رو هم قبول دارن، خودشون هم عامل به حجاب هستند اما حجاب قانونی رو قبول ندارن.
چی رو قبول ندارن؟
حجاب قانونی
یعنی
رو قبول ندارن.
یعنی چی رو قبول ندارن؟
اینجا همین میخوام
اینجا سوال
ببینید
کسانی رو که من میشناسم و باهاشون صحبت کردم، خانم محجب است، حجاب قبول داره.
بله.
درک رسمی از حجاب هم قبول داره.
بله.
خودش هم عامل به حجاب هست. اما میگه آقا چی کار دارید که ملت میخوان به اجبار سرشون چادر کنی نکنید؟
حالا همینجا یک تمرد
میگم. خب این سکشن رو بگم.
این سنخ هم این سنخ چه پدیده
یه اشکال نداره. حالا من فعلا
سنخشون
این سنخ چهارم هست. خب ببینید حرف من این هست که
چرا این تناقض در درونش هست؟
اشکال نداره، من که نگفتم تناقض داره نداره، دارم میگم کسانی رو ما میشناسیم که خودشون محجبن اما قانون
من جمله اینه میگه قانون رو قبول دارن اما قانون رو قبول ندارن.
خودشون نه، قانون شرعی رو قبول دارن اما قانون حجاب قبول ندارن.
قانون حجاب قانون چی قبول ندارن؟
قانون
شرعی قبول ندارن.
نه نشد. اجازه بده من همین توضیح بدم، همین رو فقط من میخوام توضیح بدم. اجازه میخوام ببینید
این قانون شرعی تو جامعه اجرا بشه رو قبول ندارن.
ببینید ما یه حجاب شرعی داریم، خب به عنوان یک مسلمان هر جام زندگی توی اروپا هم که زندگی کنیم، من مسلمان میگم که من موظفم احکام دینی رو اجرا بکنم، مثلا نماز بخونم، روزه بگیرم، حجاب داشته باشم یا هر چیز دیگری. درسته؟ پس من حجاب شرعی رو قبول دارم.
بله.
درسته؟ این حجاب شرعی است.
بله.
حدش هم فعلا میگیم که همون حدی است که آقایون گفتن.
بله.
تا اینجا هم درست. اما میگم که من که چادر سرم هست، حدش هم قبول دارم، اما میگم آقا با ملت کاری نداشته باشید. میخوان
تبدیل به یه قانون حکومتی بشه قبول ندارم.
ندارم. خب میشه این میشه قانون، قانون در واقع حجابی که شما میگید. بعد نکته آخر که میخوام بگم که چرا اینجوری شده؟ علتش به نظرم دو چیز بسیار بسیار مهم هست که در مورد این واقعا تأمل بکنید. یکی این که دلالت معنای حجاب نزد بعضی از این افراد عوض شده. اینا دلالت در واقع معنای حجاب رو به عفاف نمیبرن، به نابرابری میبرن. شما در اینجا به عفاف میبرید یا به چیزهای شبیه این. اون کسی که حتی محجب است و یا غیر محجب است میگه که حجاب امر مطلوب یا امر نامطلوب است. چرا نامطلوب؟ به خاطر اینکه حجاب تبعیض، نابرابری، حجاب چه اصلا فرا من فعلا نمیخوام تاییدم یا تکذیب کنم، میگم اینجوری. پس اولین مشکل، یعنی اولین مسئله اینجا این اتفاق افتاده که دلالت معنای حجاب به عفاف نیست، به نابرابری است. وقتی اینجوری شد حجاب شر از دست میده یا مخالفت میکنه با حجاب و قانون. این یک مسئله بسیار بسیار مهم. ولی اینکه به لحاظ تاریخی چرا ما دلالت معنایمون عوض شده اون یه بحث دیگه است. و دوم به نظرم و بنیادی تر این است، گفتگو درباره گستری حکومت. حکومت تا کجا اختیار داره؟ تا کجا حکومت؟ اول انقلاب احتمالاً موافقت بیشتری بود با اینکه حکومت میتونه در هر جای سرک بکشه و برای هر چیزی قانون تعیین کنه و مرز معلوم کنه. اما آروم آروم این عقب نشینی شروع شد. حکومت در نزد همین افرادی که حجاب قانونی قبول ندارن اساساً میگن که وارد فرهنگ نباید بشه، اساساً میگن که اصلاً جزء وظایف دولت حکومت نیست. و اتفاقاً شون وارد این مسائل شده، خیلی از مسائل اصلی رو از دست داده. میخوام بگم که دو تحول بزرگ اتفاق افتاده، یکی دلالت معنایی حجاب که به این دلالت معنایی به سمت نابرابری کشیده شده و دوم این که گستره دولت رو محدودتر میخوان اینا. این دو اتفاق افتاده و به نظرم مبنای اصلی این تغییر تحولات شده.
خیلی ممنونم. من یه توضیح یا یه ملاحظه کوچکی دارم خدمت بزرگوارم و اون که به نظر میاد بحث سر مشروعیت، یعنی در واقع بگیم حجاب شرعی نیست،
دوای حدودش هم نیست،
تشریع درست یا نه.
بله.
بحث این که آیا الزام بخشی قانونی این شرعی درسته یا نه. حالا آقای زمانیان میگن که این قانون دیگه در واقع کارکرد خودش رو از دست داده، فهم عرفی این قانون عادلانه نمیدونه. به نظرم شما باید از این در واقع در پاسخ راجع به این که چرا قانونی شدنش رواست و درسته در رسیده یک نشانی.
بله. ببینید من این دلیلش رو خیلی ساده تو اون یادداشت خودم کمده یادداشتم و دو سال قبل نوشتم، اون دو سال قبل زعیم کردم تو یادداشت جدید نوشته بودم، گفتم چند تا گزار رو بذاریم کنار هم بعدش بحث کنیم که حالا قبول داریم یا نداریم، اما اول این گزارا رو ببینیم چیه واقعیت اشتباهی که رخ داده تو کشور ما. یکی این که قانون حجاب در شهر هست قطعاً. من اول اینو اولش برای اینکه من بحثای تو کاشتم گفتم این خیلی مهمه در تاریخ، این شیعه و سنی که سر هم می‌زدن همواره تو این اختلاف نکردن. پس شما بخواد با 4 تا دلیل هایی که واقعا ترجمه عبارت ها عوض کردن اینا بخواد بگه در تاریخ نبوده، این به نظرم کاملا نامردیه، کاملا بحث. خب اگه این ردش کنی بحث من معنی دار میشه. برای همین ایشون هم اول فرماش گفتن گفتن ما فقط خودش بحث نداریم، ولی میخوام این که تو خود شرع هست فعلا بحث نداریم. میشه بحث هم بک بکنیم.
من این کارو نیستم در اون جا بخوام بحث
کنم. حجاب تشکیل کرده یا راجب حدود حجاب؟
در مورد حدودش.
حدودش با اصلش فرقی میکنه. یعنی شما ایشون یه آقا حد پوشش معذرت میخوام، معذرت میخوام برای خانوم ها هم همون محدوده.
پس به حال در یه حدی هست.
آخه این حد و عاقلی در جهان ممکنه؟
این که اشتباهه درسته، ولی حده.
آقا این حد نیست، این مسخره کردن.
نه نه ببینید آقای دکتر، ببینید آقای دکتر،
شما هم که میگید مسخره کردن، مثل آره. همون نه نه که آقای زمانیان میگرفتید که شما با لفظ اجباری دارید دعوا.
آره
باشه. از شما سوال میکنم، وقتی من از شما گفتم من حجابو قبول دارم اما معذرت، خیلی ببخشید ازشون، معذرت من حجابو قبول دارم اما هر فقط درد شورتشون بپوشن، این یعنی حجاب
چون سمت هر کی صحبت کنید نیست، ولی میشه دربار
شما کلمه رو صحبت میکنید، این کلمه بار معنایی داره. وقتی میگه حد حجاب، کسی که بحث میکنه روسری اینجا باشه یا اینجا باشه، این داره حد رو بحث میکنه. کسی که میاد سراغ اینجا، این با نبودنش تقریبا دلالت عرفیش فرقی نمیکنه.
من فقط یه چیز میخوام بگم، با اینکه واقعا باید سعیم بکنم که بی‌طرف باشم، فقط برای ایزای بحثینه. من خودم اهل سنت هستم، مذهبم شافعیه، فقط واسه این ایراد رو پاسخ بدم که اینطور نیست که واقعا در حدود حجاب انسانی با هم موافق.
بله تو ریزکاریش اختلاف دارن.
حدود دیگه ریزکاری.
نه حدود یعنی آیا بهشون شما میگم در مورد موی سوپر شما صورت و پا
نداره.
و برخی از فقه ها قدمه این یعنی اندازه کف پا رو هم فقط همین، بیشتر از این نیست.
از تناوله میگن کل بدن
باید پوشیده باشه.
پس میخوام بگم
نه نه خیلی فرق. آقای قطبی اختلاف تمامشون سر این است که صورت دست و پا این مده موچه پا به پایین، تو اینجا اختلاف دارن درسته، اما از اینجا به بالاتر یک نفر اختلاف نداره در تاریخ. این خیلی مهمه. پس اینجا یه دفعه برگردیم بگیم یه عده معتقدن حدش این نیست، این بازی با الفاظه. حد دعوا سر حد، بله اگه شما دعوا رو بردید سر وجه و کفین و قدمه، این اصطلاح فقهیشه. همین یعنی تو فقه شیعه هم اختلاف هست، یعنی تو فقه شیعه بودن برخی از قدما که معتقد بودن صورت واجبه، بودن بحثی که مدرن قدمه اینجا
است. شما رو حدود حجاب دارین صحبت، ما بحث حدود نه
نه نه تمام بحث در حدوده.
نه نشد دیگه. ببینید بحث اینه که آیا هر حدی که شما
سوال خود کردید،
هر حدی آیا دولت و حکومت حق دارد
اون
حد از حجاب رو
آیا تو قانونی کنه؟ آیا الان تو جهان افراد حق دارند برهنه بگردند تو خیابون ها؟
خب
برهنه ما آیا تو کشورهای آمریکا و خیلی کشورهای دیگه قانون نداریم که قانون معذرت این یکی دوستانم از یادم نیست کدوم کشوری بودش، ایشون تو هم کشور اروپایی میگفتش این معذرت میخوام این تعابیر به کار میبرم و خیلی ببخشید بی ادبیه، ولی این تعبیری که اون بنده خدا میگفت ما حالا من هم تعبیر رو به کار میبرم، میگفت تو ساحلش منطقه معذرت میخوام ببخشید منطقه لختی هاست تا 150 متره، میگفتش که اینجا منطقهشون تا 100 متر بود، چند وقت پیش تظاهرات کردن منطقهش رو کردن تا 150 متر. این حرف یعنی چی؟ یعنی تو این کشور که کاملا برهنن اون کنار ساحلش، تا این کشور تا 150 متر میتونن اینجوری بیان. همه جا عرف عقلا تو همه جا حدی از پوشش رو متعارف میدونه. چند وقت پیش توی اسکاتلند گرفتن یه بنده خدا مردی که دامن پوشیده بود، پلیس دستگیرش کرده بود. ها چش کردن من دنم خواهی جور باشه، یه حدهایی از پوشش عرف و عقلا اصل پوشش قبول داره. من برای همین حالا استدلال خودم در فضای قانون، من توی 4-5 تا مقدمه ساده گفتم مسئله حجاب قانون برداره. چرا قانون برداره؟ یک، ما که قانون حجاب تو شهر داشتیم جای خودش تری جاش. دو، آیا مسئله حجاب مسئله شخصیست یا مسئله اجتماعی؟ الان که ما داریم بحث حجاب میکنیم منظورمون حجاب زن در مقابل توی فضای عمومیه یا منظور حجاب زن تو خونه شه؟ آیا اگه همین الان که قانون حجاب توی کشور هست کسی حق داره بره توی خونه یه نفر که این در مقابل مثلا شوهر خواهرش بی حجابه اونو بگیره؟ هیچ کسی اصلا به ذهن هم خودون نمیکنن چیزی. فضای بحث حجابی که ما داریم مثلا میکنیم توی فضای وضعیت عمومیه. پس مسئله وضعیت عمومیه. سوال بعدی، آیا این 3-4 مقدمه که من تو یادداشتم نوشتم، آیا سنخ مسئله پوشش از سنخ
حقوق مدنی هست یا نه، قوانین مدنی هست یا نه، قابلیت قانونگذاری داره یا نه. من دو سه تا شاهد عادی آوردم تو کل جهان که قابلیت قانونگذاری داره. یکی همین مسئله، این مسئله لختی ها رو من اونجا تو نگفتم به خاطر که ادب حکم میکنه هر حرفی ننویسه، ولی من شما گفتم تو خیلی کشورها هست این حرف، یعنی اونا قانون میذارن برای پوشش. همین که الان تو خیلی کشورها قانون منع حجاب هست، یعنی حقوقداران فرانسه بگیم مهد حقوق عالمه، حقوقداران فرانسه میگن مسئله پوشش رو ما میتونیم تو قانون بیاریم. برای خود مسئله پوشش، حد پوشش هم مسئله دیگه، حد پوشش هم نیست، حد پوشش کاملا. برای مسئله پوشش قابلیت قانون گذاری دارد. آخرین مقدمه من که تو کتاب آوردم گفتم ما تو کشورمون یه قانون اساسی داریم، با اون قانون اساسی بحثمون پیش ببریم. تو قانون اساسی ما این است که تمام قوانین اسلامی قابلیت قانون چیز شدن دارد. حالا یه بار در واقع اگه میخوایم الان بحث بکنیم، این است که گفتم بحث متافیزیکی جا داره، این است که آیا ما میتونیم پشتوانه یه قانون گذاریمون رو یک شریعت قرار بدیم یا نمیتونیم. میتونیم الان بحث سنی ادامه بدیم، اما اگه این مقدمات طی شده که طی شده، نمیتونیم بگیم این یه قانون رو برداریم ازش. یعنی شما تو فضای منطقش این است، شما بحثی تو قانون اساسیتون یه ماده دارید که قوانین اسلامی میشه پیاده بشه، ایشو گفتن چرا قانون زکات من دیگه نمیاد، چرا غیبت رو نمی‌کنی؟ به خاطر اینکه تو خود فضای فقهش هم قانون‌های مثل ما قوانینمون دو دستن، بعضی قوانین جنسشون مدنیه، بعضی قوانین جنسشون مدنیه، جنسش اخلاقیه. غیبت یه مسئله اخلاقیه، قانون شریعت خیلی هم گناهش بالا، از غیبت اشد من از زنا. اما تو همون شریعتی که برای غیبت گفته اشد من از زنا، برای زنا حد تعریف کرده، برای غیبت تعریف نکرده، چون غیبت قابلیت قانون‌گذاری نداره. برای چی فضای شریعت بر اساس اون اصل پنجم قانون اساسی ما هر قانون شرعی داشته باشه که قانون مدنی باشه، از جنس قانون مدنی باشه، قابلیت اجرا پیدا میکنه. اگر میخوایم یکی یکی برداریم، بیا سر اصلش بحث کنیم، بگیم آیا این قانون اصل پنجم قانون اساسی قانون قابل دفاع یا قانون قابل دفاعی نیست.
آقای بشیر مای زمانیان، پس من اگه بخوام روایت خودمو بگم، آقای سوزنچی میگم به هر حال ما یه اصل قانون اساسی داریم که میگه شریعت پشتوانه قانونه و قانون باید مستمد و برآمده از اون باشه. و اگه ما بخوام اینو حذف کنیم، شاید به نوعی پشت کردن به یک اصل پذیرفته شده قانون اساسی.
خیلی خب، ببینید من حالا من به این موضوع میپردازم، ولی بخاطر اینکه بحث مقداری صورت بندی شده تر جلو بره که مشخص بشه ما داریم چی میگیم تو این زمینه، همین بحث و همین بحثی که اشاره هم کردن که قانون حجاب بر اساس مفاسد و مصالح و چیزهایی هست و همچنان در اروپا این چنین می‌نویسن، و البته
نه قانون حجاب چه کشورها به خاطر پشتوانه شریعت، همین بیش از این نیست.
پس آها اتفاق خیلی جالب شد، اجازه بدید پس دیگه نگید مفاسد داره.
من داشتم خود مهم قانون شد، من گفتم قانونگذار الهی خدا، خدا هم که قانون میذاره، نه خیلی مهمه، خدا هم که قانون میذاره، قانون قانونه، خدا هم با مسائل ما.
نه نه آقای دکتر،
شما اگه قانون رو به چالش بکشید نمیتونید از رویه های قانونگذاری عدول کنید.
نه اجازه بدید، شما میگید که آقا قانون حجاب اصلا من کار ندارم،
تابع مسائل ما بوده، اما مسائل ما بوده چی تعریف کرده خدا؟
خیلی خوب، اجازه نده، اجازه حالا اتفاقا همین من هم با همین نکته که گفتن، من حرف همینه که شما
باشون ایستا میره پلو طلبه ایم، ببخشید ما فضای طلبه کم بحث کنیم، مگر ما با این زمانی ها دوستی میشد اگه بلن دیگه همیشه خدمت اینو خواهیم بود.
ببینید این دوستانی که الان اینجا نشستن علوم احتمالاً تو همین دانشگاه دارن درس‌ها علوم اجتماعی، ادعایی رو که آقای دکتر دارن میدن میگن شما یکم تجزیه تحلیل کنید. ببینید ما چند گونه ادعا میتونیم بکنیم، یکی از اون انواع ادعا بشن ادعاهای تجربی. خب اگر من گفتم که آقا اگر فلان اتفاق بیفته فلان جور خواهد شد، باران ببارد زمین خیس میشه، این ادعای تجربیه دیگه.
بله.
شما وقت انتظار دارید ببینید که آقا باران، من چجوری شما دارید اینو اثبات می یا تایید میکنید؟ میگم خب بیا بریم نگاه کن داره باران اومد و خیس شد. درسته. پس این جنس ادعاها خیلی مهمه در علوم در واقع اجتماعی، جنس ادعا از جنس سنجش و در واقع ارزیابی کاملا مشخص است. اگر میگید که حجاب بی حجابی به تعبیری مفاسد و مصالحی دارد، این ادعا ادعای تجربی است. سوال اولا
این ادعای تجربی نیست،
چی هست؟ رو هم که ما نیتونیم حرف بزنیم، اجازه بده آقای دکتر ببینیم.
نه
اجازه بدیم، بی حجابی مفاسد دارد،
این روی خلاقی ما حرف نمیزنیم، روی زمین دار. اجازه من
بدم
من
بحث خلق میشه.
ببین نه
یه بحث دیگه داریم.
نه ما دیگه اجازه بدین.
آخه من اینو نمیگم، چون داره حرفی من نمیزنم، من نمیگم.
بعدا نفت کنیم. ببینید دو جور ما میشه بحث کنیم، یکی بگیم آقا قانون حجاب چرا؟ چون خداوند فرموده است، تمام. هیچ اینجا دیگه بحث مفاسد نداریم. یه وقت میگیم که آ بی حجاب میدونید برای چی ما باید منعش کنیم؟ به مفاسد اجتماعی ده. این که شما حالا اشاره کردید در بسیاری از ادبیات در دفاع از قانون حجاب این رو میگن. خب سوال این که فهمیدید
مثلا داره... چرا اینو میگید؟ اینو به من بگید. آه؟ چرا تو که قائلی که خدا گفته از مثال و مفاسد
نمیزنید؟ نه اینجا ما به عنوان مؤمن حرف نمیزنید. اینجا اونا
نه همون
پژوهشگر
من سوال کن. بگو واسه چی چرا از مثال و مفاسد حجاب حرف میزنید؟
حالا من همین دارم میگم، یکم میگم شما تعامل کنید، احتمالاً دارم همینو میگم. ببینید حرف واسه این هست که خواهش می‌کنم حجاب بی حجابی مفاسد داره، مفاسد اجتماعی. سوال چجوری فهمیدید مفاسد داره؟ بر اساس کدوم پژوهش اجتماعی، بر اساس کدوم تحقیقات اجتماعی شما گفتین مفاسد داره؟ خب
دکتر
ممکنه نه اجازه
من این نبود. ببینید
اجازه من اصلا کل بحثو دارم. بذار
من دوباره این بحث تمام بندی رو جدی کنیم.
ها من اگر که
نه دکتر یه نکته بگم، شاید من
به نظر من اگر شما 5 دقیقه
یکم صبوری کنن
بعد ایشون 5 دقیقه ملاقات
من هم وقتم تموم شد بفرمایید من قطع میکنم. من صحبت همین است، من به عنوان پژوهشگر اجتماعی، نه به عنوان مسلمان، نه به عنوان مؤمن، نه به عنوان هیچ چیز دیگر، به عنوان پژوهشگر علوم اجتماعی میگم که ادعاهای اجتماعی، ادعاهای عینی اجتماعی باید سنجش اجتماعی بشه. وقتی که اول انقلاب قانون حجاب رو نوشتن کدام از این پژوهش‌ها شده بود؟
هیچکدوم.
خب آقایون در ذهنشون بود مفاسد.
خب هر کسی
خب چرا
نظرش هم
حالا چرا ببینید به هر حال همین که شما همینا در گفتار رسمی در انبوهی از این مسئله در اول انقلاب شما بخوانید، الان هم این حرفا رو گوش بدید. ببینید وقتی که دارن از حجاب دفاع میکنن میگن که بی حجابی به تعبیری یک سری آفتهایی داره، یه سری آفتهایی داره. بعد سوال میکنیم که آقا این آفت‌ها رو از کجا فهمیدین؟ بالاخره آفت‌ها شخصی نیست که، هر کس هر ادعایی میتونه بکنه، البته آزاد ادعا کنه، اما این ادعا باید متکی به سری تحقیقات اجتماعی باشه، درسته؟ خیلی خوب، شما حالا بفرمایید که این مفاسد بر اساس کدام پژوهش‌های اجتماعی بوده. اینجا مجبورید بگید که چون خداوند فرموده. من که اصلا خدا رو من نکردم، من به عنوان یک انسان روی زمین ادعای تجربی شما رو باید سنجش بکنم. این یک. دوم این که این یک مطلب. دوم این که در این سنجش اگر گفتم که این مفاسدی که شما میگید ما تو مقایسه کردیم بین ایران و کشورهای دیگه و بعد فهمیدیم این مفاسد درست به علت بی‌حجابی نه علت دیگه، که این خیلی سخته چون تو مقایسه خیلی تحقیقات خیلی سخت میشه. اما مسئله سوم این که آیا حجابی که ما اسمش حجاب قانونی میذاریم ولی من فکر میکنم حجاب اجباری است ولی اما حجاب قانونی، آیا پیامدهای منفی نداره؟ این سه. حالا من حرف اصلی خودم اینجا میخوام بزنم. من میخوام اصلا بگم که آقا حرف شما درسته که حجاب مفاسد بدی داره، بی حجابی و بجل. میگم من یک قانون از حرف شما استخراج میکنم، هر چیزی که مفاسد داره باید جلوش
گرفت. اصلا چیزی
نمیزنیم. خب نه من دارم قانون استخراج میکنم، به تعبیر کان میشه این قانون رو ازش استخراج کرد، از رفتار شما یه قانون استخراج میکنم، میگم که هر چیزی که مفاسدی داره و اون مفاسد جامعه رو به خراب میکنه، من بر اساس این چیزی که رفتار شما میگم که باید منع بشه. وقت اگه این رو بگید میدین وارد چه چالشی شدین شما؟ وقت بعد همه ماشینا رو هم جمع کنی، راندگی ها رو هم جمع کنی، تو همین ماشین 30,000 آدم رو در سال میکشه، هوا رو آلوده میکنه، آسیب میزن، چه میکنه؟ صحبت سر این است که درسته که بی‌حجابی مفاسدی داره، اما درستم از حجاب قانونی مفاسدی داره مثل ریا، و بدترین به نظرم در واقع نتیجه یه چیز
هست. آقای دکتر منکری نیستن که مثل ماجرای چیز بود که فیه ما اسمون کبیر و منافع اول ناس،
بحث سر همون تعبیر کسر و انکساری که ایشون آوردن.
خب اب نداره، بعد بگم که چه جوری است
سال اجتماعیش بیشتره.
خب از کجا آوردین اینو؟
حالا میشه بحث
دقیقاً همینو من می‌خوام بدم، اینو از کجا آوردین؟
ممنونم. 5 دقیقه من فکر کنم الان ما 5 دقیقه 5 دقیقه اشکال
نداره. بله بله،
یعنی هر نکته‌ای اپامی در
بله من گفتم گفته کنین.
نه 5 دقیقه
خودگونی گاخه
شما گفتگو می‌کنید
یک طرفه. نه ببخشید اگه من جسارت
ندارم.
نه
اوت راحت
باشین، مزاح می‌کنم شما. بفهمید.
ببینید یه نکته خیلی جالبی هست، این که ایشون بحث آوردن اونجا. من بحث اصلیمون اونجاست که آیه قطبی هم اشاره کردن. بحث اصلی ما این است که اگه اصلی اومد تو قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، این اصل چی کار باید باش بکنیم؟ من فقط میخوام بگم اینجا یه مدلی هست، شما دارید مدل قانونگذاری کشورهای غربی که این اصل تو قانون اساسیشون ندارند رو بر کشور ما تحمیل میکنیم و این رویه غلطی تو تحلیل واقع اجتماعیه. چگونه؟ ببینید یک کشوری هست پشتوانه دینی برای قانونش نداره، پشتوانه قانونش صرفا رأی اکثریته. اینجا هر قانونی که میخواد بذاره مراجعه میکنه به آراء عمومی یا اصلا برمیگرده مسائل مفاسد بررسی کنه و کار مختلف میکنه که قانون بذاره. اما یه بار یک کشوری هست که این پشتوانه رو داره. تو اینجا یه واقعه جدیدی رخ میده که این واقعه خاص کشورهای دینی و اینجور کشورهاست، بلکه تو کشورها شاید شبیهش پیدا بشه. اون واقعه چیه؟ ببینید دو تا حرف من زدم، گفتم اگه کسی بخواد به من اشکال بگیره اینو اشکال بگیره، بگه تو از طرفی میگی حجاب تعبدیه، تعبدی میشه معنیش همینه دیگه، تعبدی خود، از طرف دیگه مسائل و مفاسد براش پیش بری. نشد که. چرا این دو تا ادبیات متعارضه یا نه این دو تا ادبیات هم قابل جمعه؟ من چرا این کارو میکنم؟ ریشه این کار من همون نکته است که خود جناب آقای زمانی اول بحث اشاره کردن. اون نکته چی بود؟ اون نکته این بود که ما با درک مردم مواجهیم از عدالت، از اخلاق، از امور مختلف، نه با خود عدالت، اخلاق و امور مختلف. این خیلی نکته مهمی بود.
مگه خود عدالتی وجود داره؟
حالا اون نکته مهمیه، من گفتم مثلا بله عدالت وجود داره قطعاً، بحث می‌تونیم بکنیم، ولی فعلا بحث ما اون نیست. اما خب این نکته شما خیلی نکته مهمیه، من قبولش دارم. ما تو جامعه با درک انسان‌ها مواجهیم. وقتی با درک انسان‌ها مواجهیم چاره‌ای نداره هیچ جامعه‌ای که قانونش رو درک پذیر هم بکند غیر از این است که تنها این کار است که باید بکند. این فرق بحث ماست. ما پشتوانه قانونمون شریعته، شریعت این قانون آورده. ما می‌خوایم برای ادبیات جامعه با هم صحبت کنیم، بگیم آه یه کار مزخرف ما داریم جا میندازیم، یا این کار ما توجیه هم دارد شبیه توجیه غربی، نه بیشتر نه کمتر. این نه بیشتر نه کمترش من روش اصرار دارم. و وقتی ما تو مقام توجیهگری هستیم کاملا فرمایشاتشون درسته، یعنی ما ببینیم با سنجش‌های اجتماعی میریم، ما شواهد میاریم، چهار تا معرف مطلب این ور میاریم، چهار تا هم اون ور میاریم، اما ضابطه ما برای گذاشتن قانون این سنجش ها بود، یا ما میخواییم در قبال کسانی که از اون قانون رقیب حمایت میکنن میخواییم میگم قانون ما هم به اندازه تو شاهد داره. فقط به لحاظ فضای اجتماعی میخواییم به افراد میگم آقا فکر نکن قانون ما بی ضابطه است. یک نکته دوم این که ما میگیم شریعت سری رد میشیم ازش. این شرط که رد میشیم، من به نظر میاد مسئله خیلی مهم، باید یه بار با خودمون حلش کنیم، که من اصرار دارم بحثو بکشنیم اونجا. این اصل قانون اساسی رو بریم سرش بحث کنیم. این اصل قانون اساسی یه اصل غیر عقلاییه یا یه اصل عقلاییه؟
اون اصلو میگید
بچه‌ها،
من فکر کنم
چون تکیه بخونن شما دارید. من دارم اشتباه، همون مقاله هست، اصل پنجم قانون اساسی. من توی اون مقاله، من اینو مقاله خودم اینجا هست، این آشینه دارم
صحبتتون رو بکنید.
میخواید من تمام دست دارمش
بخواد بخونم.
اصل چهارم، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای قانون شورای نگهبان است. این متن قانون اساسیه. حالا حرف من این است که یه بار ما میگیم الان بحث میکنیم سر این، میگیم آیا این اصل یک اصل عقلایی است، این اصل موجهی است یا نیست؟ اگر هم بحث بکنیم فعلا قانون اساسی ماست. ببینید نکته من اینه، شما نمیتونید یه مبنای قانون اساسی رو با یه بحث اجتماعی صرف زیر سوال ببرید. میتونیم بحث بکنیم سر این قانون، میتونیم ما بیایم الان بحث داریم که من حاضر همین بحث رو ادامه بدیم که بگم این اصل چرا این اصل رو گذاشتن. به چند دلیل خیلی ساده. یک اینکه اکثریت قریب به اتفاق افراد این جامعه مسلمانند، چون اکثر قریب به اتفاق مسلمان یعنی اذان کردن. دوم اینکه این قانون اساسی جزء معدود قانون اساسی جهانه که یک بار روش رأی‌گیری انجام شده، شد اغلب قانون اساسی کشور رو بگردید میره اصلا رأی گیری هم انجام نشده. اون حکومت مثلا مال ترکیه رو مقدار که میدونم خیلی جای دیگه هم اینجوریه، از اول قانون اساسی گذاشتن این حکومت که اومد. ما هم حالش داریم این سراغ فضاش از اینا بگذریم، میره سراغ اوغلایی بودن این اصل، جدا از این که حالا مردم رأی دادن یا ندادن، آیا اصل اوغلاییه؟ این اصل مفتری برای یک مطلب متافیزیکی آقای دکتر گفتن درست هم است. اون مطلب متافیزیکی این است که خدایی هست واقعا 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 و این خدا پیامبری فرستاده راستاسی، و خدایی که پیامبر فرستاده چهار تا حرف هم به ما زده، گفته زندگیتون اینجور تنظیم کنیم. عموم انسان‌های مسلمان به این چند تا اصل باور دارن. شما مثلا تو ادراک انسان‌ها دارن بحث می‌کنم، نمی‌خوام بحث فلسفی بکنم، بس ما ادراک جامعه دیگه میگیم انسان‌هایی که باور دارن خدایی هست و باور دارن این خدا براشون پیام داده و چون این باور رو دارن منطقا این اصل اوغلایی میدونن، برای همین درک عمومی جامعه با این اصل همراهه. بله همون گونه که آقای دکتر گفتن و خیلی حرف درستی هم گفتن، این است که یه عده از انسان‌ها هستن این قانون رو تو مقام شریعت قبول دارن، تو مقام عمل حالشو ندارن به هر دلیلی، مثل اینکه مثلا طرف میدونه که مثلا قانون رانندگی درسته اما خلاصه گاهی وقتا برش تقلبا میکنه، اما منظورش این نیست که من قانون رانندگی قبول ندارم. خیلی انسان اینجوری هستن، خب باش، اما این از خود قانون زیر سوال نمیبره. برای همین من عرضم جمع بندی کنم، نکته من این بود، ما میخوایم بحث بکنیم سر این قانون. علتی که گاهی وقتا ما از مصالح و مفاسد استفاده میکنیم این است که ما با درک جامعه مواجهیم. تو فضای درک جامعه میخوایم این درک رو تلفیقش کنیم، بگیم اگه اونوری ها یه حرفی دارن اینوری ها یه حرفی دارن، فکر نکنید اینوری کاملا تعبد یعنی کورکورانه رفتار کردن. اون خدای عاقل محض کارهاش مصالح و مفاسد داشته. چی بوده؟ حدس من این است که او بوده، حدس من غیر از این است که ریشه اون قانون حرف من است. یعنی ما نیومدیم با سنجش اجتماعی قانون گذاری کنیم، ما اومدیم قانون رو از شریعتمون گرفتیم، وقتی از شریعت گرفتیم حالا میگیم سنجش اجتماعی، میگیم آقا شما اینو میگی ما همینو میگیم، این به اون ده.
خب میدید چه مشکل بزرگی تو این گفته اخیرتون هست، فرمودن که ما قانون رو بر اساس چی نمی‌نویسیم؟ شریعت اجتماعی، که حالا من این عبارت رو میخوام بگم، یعنی ما قانون بر اساس شرع می‌نویسیم اما حالا مردم می‌خوایم راضی کنیم میریم بعدش دلیل تراشی می‌کنیم. اصلا دلیل تراشی معنیش همینه، دلیل آوردن، یعنی من قبل از اینکه عملی انجام بدم دلایلشو بیارم.
دلیل گفتم من،
خب
دلیل خدایی هست
نداره
و خدا هم دلیل
که اینو میاریم. حالا می‌خوام به ملت بگیم که آی ملت ببینید این کار درستیه و چون شما می‌خوام در واقع شما رو در این زمینه روشن کنیم، بعد میریم علتاش هم میاریم برای شما. خیلی خب خلاص من این تا اینجاش هم قبول دارم، یه علتای فهمید. وقتی که شما وارد علت میشید شما ناچارید مفاسدتون نشون بدید، اصلا غیر از این راهی ندارید. خب باید بگید بنا به سنجش فلان و فلان و فلان و تحقیقات اجتماعی شده بی‌حجابی داره این مفاسد هست، اینم آمار، اینم فلان، هیچ غیر از اینجا دوباره نمیتونید بگید چون خدا فرموده. بحث خدا یه بحث دیگه است، ما اینجا در مقام زمین داریم حرف میزنیم. این یک ببینید قانون اساسی که حالا تحقیق کردی به این قضیه و فکر میکنم حالا خوندید این اصل قانون اساسی، این اصل قانون اساسی میگه که هر قانونی که قرار است بنویسد باید با شرع مطابقت داشته باشد، نه هر چه در شرع هست بیارید قانون بکنید. اینو کی گفته همچین چیزی رو؟ خب شما این عبارت رو یه بار دیگه بخونید، گفته که هر چیزی رو میخواهید قانون کنید باید با شرع مطابق باشه، نه هر چی که در قانون در شرع هست بیارید قانون کنید. خب چه همچین قانون چیزی رو
میگه؟ فرق میکنه،
فرقش اینه که فرقش خیلی واضحه. من فکر می‌کنم اصلا یاد
واضحه بهمون روشن کنید.
خیلی حالا من ببینید یه زمانی من میخوام یه کارهایی انجام بدم، میگه که تو این کارهایی که میخوای انجام بدی یه معیارهایی هست، این کارهای شما با اون معیار با سازگاری باشه داشته باشه. میگم خیلی خوب من سازگاری داره، اما یه زمانی اصلا میگه که اون معیارها رو بردار بیار اینجا بشون اول بگم اون چیزایی که اونجا هست من کاری نمیخوام انجام بدم.
آها احسن، خیلی خوب بگید.
نه اجازه بدید،
آیا واقعا
من هم تموم نشده کلامم؟ ببینید
ببینید
حجاب یک حکم خدایی است، در قرآن هم اومده، درسته؟ ما مفروض میگیریم که این چیزی و حالا چون میگن که نه مفروض اعتبار در ذهنشون در قرآن اومده که حجاب رو رعایت کنیم، حالا حدش هم هرچی هست من نمیدونم، اینو قبول. کسی که معتقد به حجاب هست، کسی که معتقد به حجاب هست، چه خودش مرجعی باشه چه نباشه دیگه مهم نیست، کسی که معتقد به حجاب هست از این اعتقاد به حجاب نمیتونه پل بزنه به حجاب قانونی. اینا دو سه مطلب هست.
درست بین نمیتونه.
نمیشه. کاملا بین این دوتا شما باید دلیل بیارید.
دلیل آوردم من.
خب دلیلش این هست که ببینید در شرح در اسلام در همه ادیان همینجوری است. بالاخره ما یه سری باورهایی داریم، همه باورها رو که به قانون تبدیل نمی‌کنیم.
بله درست درسته.
خب درسته. ببینید
من دلیل آوردم
در قانون اساسی گفته که شما هر قانونی خاصی بنویسید با شرع باید مطابقت داشته
باشه. بله.
اما از اون طرف نه هر چی که شرع گفته.
من دلیل آوردم.
نه من بر اساس قانون دارم.
نه من دلیلی که چرا اینو آوردم گفتم آیا این حکم هست؟ حکم اجتماعیه. حکم تو فضای حقوق مدنیه. برای همین
به اجازه بده من چون بحث اجتماعی را مطرح کردیم ببینید یک به نظرم یه مقداری سهل‌انگاری در به کار گرفتن بعضی از مفاهیم دارید آقای دکتر. ببینید وقتی ما میگیم که امر اجتماعی است یا امر فردی، اتفاقا یکی از پیچیده‌ترین موضوعات جامعه شناسی است که چه چیزی فردی و چه چیزی اجتماعی است. شما منظورتون از اجتماعی آشکار هست، میگه هر امری که در آشکار میخواد انجام بشه باید فلان شود. این به حالا اشکال این
یعنی در وضعیت عمومی
نه
همین من آشکاری نیست
آشکار.
وضعیت عمومی
نه وضعیت عمومی
دزدی یه کار اجتماعی تو خلوت انجام
نه اجازه بده ما هم دارم
آشکاری نیست ببینید
نه شما گفتید که در خلوت خودتون تو خونه میخوای جلوی بی حجابم حجاب نداشته باشه، اما وقتی تو جامعه یعنی چی؟ یعنی توی آشکار توی صحنه علنی به تعبیری.
من علنی من خودم شده
نه ببینید هر امر
حالا مجامع عمومی آید دکتر من حواسم بود
مجامع
کلمات
دقیق اشکال نداره
کلمات من دقیق بود شب امر اجتماعی یعنی امری که تو مجامع عمومی رو
نه هر اتفاق همین بگم میخوام سرلوارتون همینجاست هر امری که در مجامع عمومی اتفاق میفته امر اجتماعی نیست، به تعبیری هر امر مشهودی اجتماعی نیست. من تو خیابون دارم میرم دارم آدامس میجوام، این یه امر اجتماعیه، همم دارم میبینم امر اجتماعیه. امر اجتماعی با امر مشروط فرق میکنه. شما
نسبتی به دیگران برقرار
نه
امر اجتماعی نه امریه که توی مجامع عمومی
نه منظورم چیز دیگه است. منظورم این است که
آدم خودم من فردیه
خب
چون به خود با کس کار ندارم آفر. اما وقتی من یک کاری میکنم در قبال شما شما امر اجتماعی
خب اتفاقا هم میخواد
حجاب اساسا یعنی کاری بکنی در قبال دیگری
همین حالا شما از همین نکته میخواد وارد شید. ببینید وقتی که شما میگید که امر اجتماعی منظورت امر مشهوده، معمولا توی گفتگوها
تا در قبال دیگری دارم خودم میگم من منظورت اینه
اشکال نداره من قام بعدی میگم همین رو ادامه میدم. خب پس ما میگیم که امر مشهود ممکنه فردی باشه ممکنه یک امر اجتماعی مشهودش الزاما اجتماعی نمیکنه یک چیزی رو درسته آه. حجاب یک امر اجتماعی است. آیا منظور اینه که امر مشهودی است؟
نه
اگر نه پس چرا در خلوت اشکال نداره ولی در عمل اشکال داره؟ چرا؟ میگید که آها علتش نه که در مشهود، درسته در مشهود داره اتفاق میفته چون تأثیر میذاره در جامعه. درسته؟
چی گفتی؟
نه من
دارم نه فهمیدم منظور شما رو
تموم میشه میخواید کمتر از یه دقیقه
ببینید حرف هم این هست که نه حرف هم این هست
یه در خلوت اشکال نداره در عموم اشکال داره به خاطر اینکه امر تو جامعه اثر میذاره. من هم چرا میذادم
نه من دارم نمیگم که شما میگم که معمولا اینجوری گفته میشه. ببینید حرف این است که آیا بی‌حجابی در جامعه به این دلیل ممنوع باید بشود که چون آثار اجتماعی داره یک، یا چون در مشدر علن جامعه در مرا و منظر جامعه داره اتفاق میفته؟ این دو چیز است. اون اولی امر اجتماعی است، دومی امر اجتماعی نیست.
بل.
و به نظرم از این جهت هم قابل اعتناست. حالا باید بگیم که خیلی خوب اشکال نداره چه آثار اجتماعی داره شما بفرمایید. بازم با آسمان وصلش نکنید. بگید چه آثار اجتماعی داره.
سوال مشخص‌تر بپرسم، به نظر شما علت الزام قانونی برای حجاب اینه که در مرا و منظر جامعه داره رخ میده یا آثار اجتماعی؟
نه هیچ کدوم.
بخاطر
که امر اجتماعی یعنی امری که در قبال دیگرانه. ببینید قانون گذار تو حریم خصوصی افراد دخالت نمیکنه.
این ملاک که شما برای اجتماعی
امر اجتماعی در قبال دیگرانه. یعنی امری که
این قانون گذاری کار نمیکنه.
حالا ممکنه جای وقت بکنه. من نمیدونم
جای ماها رو
تو بحث دیگری. خب بحث میدونم. خب شاید کار بعدی کرده نمیدونم. فعلا نمیخوام سر همه چی بحث کنم. فعلا بحث ما حجابه. ببینید نکته من این است که تو مسئله حجاب قانونگذار فعلی نه قانونگذار خدا که قانون گذاشته حجاب و مطلق گذاشته چه تو خونه چه بیرون. خونه هم نه در قول محارم، در قول نامحرم منظورمه خونه. این قانون خدا. وقتی قانونگذار اجتماعی ما یعنی قانون اساسی یعنی قوه مقننه میخواد، این سوال این بود که چه آیا اگر اصلی تو اسلام اومد ما باید بریم تو جامعه یا نه؟ اون اصل قانون اساسی چی داره میگه؟ من چند تا مقدمه چیدم گفتم، گفتم این اصلی که اسلام گفتتش، مقدمه دوم این بود که امر اجتماعی هست یا نه، یعنی در قبال دیگران، نه که مشهودا، در قبال دیگران هست یا نه، آیا وارد حریم عمومی جامعه میشه یا فقط تو حریم خصوصی مونه؟ گفتم قانون گذار اونجایی که این امر اجتماعی وارد حریم عمومی میشه قانونشو میاره، اما جایی که ناظر به حریم خصوصی قانونش نمیکنه. این الان اشکال بحث من چی بود؟ اینو بفهمید شما.
من زمانم بس آقای دکتر میگه یکی این که در وارد حریم عمومی شده، دو این که در ارتباط با دیگران قرار گرفته.
آها همین ببینید بس
من شریعت بوده ها، قانون شریعت ما در اصل چهار قانون اصلی بحث میکنیم، قانون شریعت اصل چهار قانون اصلی میگه بعد اونها هماهنگ باشه، هم شما قبول کردید هر چی تو شریعت نمیخوایم بکنیم حکم، چیا رو میخوایم بکنیم حکم؟ اونی که بعد یه نکته دیگه من ناظر فرمایششون بگم، اتفاقا اگه استدلالشون درست باشه تماما این بحث ایشون زیر سواله. چرا؟ چون ما میخوایم بگیم ما که نمیخوایم هر کار جدیدی بکنیم، اما الان بحث سر این است، ما الان این قانون رو گذاشتن تو کشور نذاشتن، گذاشتن دیگه. الان ثمره بحث شما این است که این قانون رو از توی قوانین مدنیمون در بیاریم، حذفش کنیم، ثمره نهایی بحث شما میشه دیگه. اگه بحث شما به نتیجه برسه این
امیدوارم اینجوری بشه.
میدونم ثمره شما یعنی چیکار کنیم؟ یعنی حالا اون نه تا من اون بحث در اخلاص اینو وارد میشم، ولی ما ثمره بحث اینه که این قانون رو دستکاری کنیم. خب وقتی ما این قانون رو دستکاری کنید باید برید با اصل 4 قانون اساسی، میگه اصل 4 قانون اساسی میگه اونایی که با موازین اسلامی باید مون سازگار باشه، این دستکاری شما خلاف موازین اسلامیه.
کجاش خلاف موازین اسلامیه؟ ببینید اجازه بدید من یه مقدار وارد این متنم بشم، چون حالا خیلی گرچه کارشناس
شما است ولی میخواهید
کارشناس دین نیستم، اما سوال این هست که ببینید وقتی که شما میگید که خلاف شرع هست، من از شما میپرسم به من نشون بدید، به من نشون بدید در قرآن، در نهج البلاغه و در متون اصلی که شیعیان و اهل تسنن دارن، به من نشون بدید که یک مورد فقط که گفته شده که حاکمان باید حجاب رو اجباری بکنه.
الان بازفتون بحث منه، بحث من آیتید شما بحث نوارد شدید، من پاسخ میدم. ببینید این گونه بحث کردن رو بخواییم بحث، حالا آیا من باید تو قرآن چیزی رو نشون بدم تا معلوم بشه اسلامیه؟ شما من نشون بدید یک آیه قرآن که بگوید نماز صبح دو رکعته، شما من نشون بدید یک آیه قرآن که بگوید مثلا نماز صبح رکوع و سجده و تشهد داره. اما من به اسلامی بریم، سلام منو به اسلامی
شما همون دارم
بریم، سلام منو به اسلامی. وقتی قانون گذار میگه بر اساس قوانین اسلام، قوانین اسلام چه مفادی دارد تو این فضا؟ یعنی آیا وقتی ما داریم میگیم الان یک فهم هست، مثال خود شما وقتی یک کسی بر اساس رساله توضیح المسائل رفتار میکنه، شخصی دارم میگم اصلا با اجتماعی کار ندارم، شخصی کار میکنه، این داره بر اساس قوانین اسلام کار میکنه یا بر اساس قوانین آقای الف کار میکنه؟ ما وقتی میگیم قوانین اسلام در مورد یک شریعت صحبت میکنیم که این شریعت تعین داره، تعین اجتماعی داره، قوانینش واضح هست اندل اوغلا، اندل اوغلای عرف. برای همین من اولین بحثم، اولین نکته بحثم این بود ما ببینیم آیا اصل حجاب با این حدش که حداقل حد متفقش این است که فقط قدمه اینو طرف اینو صورت، این دیگه متفق 100 درصدشه، این حد از حجاب این قانون اسلام هست یا نه؟ آیا ما با تک تک قانونا یه مورد پیدا کنیم بگن آیا حاکم تو میتونی اینو اعمال کنی، آیا حاکم تو میتونی اینو اعمال کنی یا نه؟ این اصل قانون اساسی ما داره ما میگه اساسا قوانین اسلام رو شاید باش هماهنگ کنی. بحث ما سر اینه.
ببینید
من میخوام یه چیزی بگم، به نظرم دو تا منظر،
من هیچ صدا میره بالا، من عذرخواهی خیلی میکنم از آقای زمانی، ما طلبه ایم، ما طلبه اینجوری
بحث واقعا ممنونم که
عذرخواهی میکنم، من واقعا
علت عذرخواهی کردنم واجدن، من خیلی ممنونم از این بار. من احساس میکنم دو تا منظر هست، یکی این که آقای زمانیان میگن اصل برای اینه که حکومت نباید دخالت کنه و یک حکم اخلاقی شرعی رو به این قانونی بهش بده مگر اینکه ما یه دلایل کافی داشته باشیم، ولی به نظر مثل تفسیر شما از اون اصل قانون اساسی اینه که اصل و اینه که قوانین اجتماعی رو باید از اسلام ما بیاریم و ایشون که میگه این نباید قانونی باشه باید دلائلی بیارن و چیز کنن، یعنی به نظر مثل بین این که کدام اصل و کدام یکی با
من حرف من یک هر بیشتر گفتم آیه، نه ببین من یه نکته گفتم دیگه، من گفتم این مقدار فرمایشی رو قبول دارم، هر چی تو اسلام نیاز ما تو قانون بیاریم، چه شرطی داره؟ شرطش اینه امر اجتماعی باشد، از جنس حقوق مدنی بردار هم باشد، این دو تا شرط هم داره. حالا آقای
خب ببینید این شرط هایی که گذاشتن این شرط ها را یا از دین گرفتن به تعبیری
نه از بحث حقوق گرفتن
بحث حقوق و چیز خب که یعنی قابل گفته
بله قابل گفته
خیلی
همین که این قسمت تعبدی نیست این دو تا شرط که چه چیزی امر اجتماعی
آره تعبدی نیست
معلومه آره. تعبدی نیست
یعنی این که فرض کنه اگر که ما در کتاب در قرآن یا همه ادبیات دینیمون حالا اون کتاب های معتبر متون دینی که داریم درباره حجاب درباره حجاب داریم اما در مورد حجاب قانونی نداریم حالا ما می‌خوایم اینو بیاریم قانونیش کنیم و اینجاست که ما اینجا مستند به یک امر عقلانی چه می‌دونم چیز شبیه این ما میایم این رو در واقع چیز میکنیم پس اینجا دیگه رابطه قطع میشه با اون متن مقدس اون متن مقدس ما چیزی نگفته که این رو بیارید قانونی کنید اگر که گفته بود احتمالاً در نهج البلاغه یک مورد فقط نشون میده چون در زمان حکومت امام علی حالا اون زمانی که نبود که
چیز سالند به موضوع
خب نه اجازه بدین
سالند موضوع داریم
من اجازه من سالند انتفاع موضوع بگم بعدن شما نقدش بکنید ببینید امام علی حاکم هست 4 سال خورده حاکم هست یک مورد
توصیه به اجابی نبوده
نه آره پدیده به اجابی نبوده اما آیه‌ای در قرآن داریم خب که به زنان میگه که بپوشانید نمیدونم کجا بوده
و پوشیدند
آها آفرین یعنی این که بوده در اون زمان
چه بی اجابی نبوده
بله نه این کلا امر تاریخیه شما نمیتونه الان من بگه بوده نبوده ولی من به لحاظ قرآنی دارم میگم
قبل از اینکه قانون بیادش بی اجابی بوده معلومه که بوده قبل از قانون بی اجابی بوده قانون که اومد عایشه روایت کرده میگه که وقتی که اومد بلافاصله زنان مدینه
اجازه بده آیه دکتر اجازه بده ببین در مصر که مالک عشر میفرسه میگه که رفتید اونجا بعضی برادر ایمانی شما هست بعضی برادر خلقتی شما هست
بله.
یعنی که بعضی مسلمان هم نیستن
بله.
وقتی اینجور هست معلوم که حجاب هم احتمالا نداره برخواه تنوع فرهنگی بوده در اون سرزمینم بله. اینجور نبوده که شما بگید نه همه حجاب داشتن پس مشکل نبوده ولی ما در اونجا یه همچین چیز ندارم ولی من اصلا کار به این متون ندارم درسته که اینم که دارم میگم به خاطر اینکه شما به این متون گاهی وقت مراجعه میکنم من در مورد قانون خودمون دارم میگم قانون اساسی که حالا اشاره کردید اون بندش اصلا نشون نمیده که یعنی دلالت نمیکنه که حجاب باید قانونی باشه این حجاب قانونی باید دلیل کافی داشته باشی و دلیل کافی
که باید نمیکنه اصل
اون اصل میگه که هر قانونی خواستید بنویسید با چه
قانونی هر قانون یعنی چه قانون هایی به من بگید
هر قانونی
یا هر قانونی ایشوا که من بیشتر رفتی جلو هر قانونی
خواستید بنویسید
خب خواستید بنویسید
اینکه خواستید ننویسید میدونم
خواستید بنویسید یعنی ببینید آیا سوال این است آیا مسئله پوشش مسئله ناظر به حقوق مدنی جامعه هست یا نه
اجازه بدید ببینید ما داریم
خیلی وقتی قانون بنویسیم الان یه عده آقای میخوان قانون بنویسن هر قانونی که بنویسی از این تبعیت
کنه آقای زنجانی میگن اصلا نمیشه مسئله پوشش رو قانونی نکرد تو همه کشورها رو
آها حالا من اونم الان اشاره کنم ببینید خیلی واضحه که گفته هر قانونی که شما خواستین بنویسین باید منطبق باشه با شرع درسته خیلی خوب حالا ما امینم میپذیریم اما از این بر نمیاد که هر چه در شرع هست ایشون خودشون هم پذیرفتن هر چه در شرع هست رو بیارن
هر چیزی قابلیت حقوق مدنی داره
اما اون چیزی که هر چی که قابلیت حقوق مدنی داره و بعدم اشاره کردن در اروپا یا در کشورها قانون حجاب قانون پوشش دارن و چیزایی از این قبیل دارن که البته اونها قانون ندارن اونها فقط حد و مرزها رو حدود و چیز
حدود قانون دیگه حدود معلوم کنه ولی غیر قانونه
اجازه بدید
میتونید این حرفو میگید جوابشو بدید شما هر مرز میکنه قانون ندارن و حتی چیکار میکنن تو خلل
یعنی در اروپا در نه ببینید شما در نه قانون نمی نیستن برای اینکه شما چه لباسی بپوشید
چه لباس
نه قانون نمی نیستن که اجازه بدین شما در قانون فرانسه برای من بیارید که نوشته بشه زنان این گونه باید لباس بپوشن
مگه تو اسلام قانون ما حجاب گفته که زنان این گونه باید لباس
بپوشن من اسلام کار ندارم شما
خب
اجازه این با اجازه بدید
حدود پوشش بود
حدود و
اجازه بدید خب من همین میگم آخه خلط مرفض میشه ببینید
چرا ولی وقتش ساعت 6 و 10
اجازه بده من تموم شد اگر خواستین حالا ببینید میگید که آقا در اروپا قانون من میگم قانونش کو این قانون پوشش
گفتم به شما
قانون پوشش نداریم
این قانون چیه
نگفتن که زنان این گونه بپوشن
آقا زن مرد نه قانون پوشش من گفتم زن و مرد میگه که وقتی میگه از 150 متر این ورتر نمیتونی بیایی این قانون هست یا نیست این من بگید قانون یا نه میگه از 150 متر ساحل این ورتر نمیتونی کاملا برهنه بیای، حدی از پوشش باید سرتون باشه.
یک فقط هم به قانون اروپا رو که میاد بعد تموم کنم این حرفمو. به اون چیزی که در اروپا در کشورهای غربی اتفاق افتاده، حد اکثر اینه که جامعه باید بپذیره مشروعیت این، حتی اگر قانونی هم تصور کنه در اونجا، یعنی که جامعه فهم عرفی جامعه مهمه، جامعه باید بپذیره این قانون.
به همین جهت که بحث مسائل سوال،
اگر که خب وقتی بحث مسائل میشه شما دوباره یه بحث دیگری میکنید، اجازه بدید. جامعه باید بپذیره، فهم عرفی باید بپذیرد فلان قانون رو. اگر نپذیرد همین چیز میشه که الان ما تو ایران یواشش داریم باهاش مواجه میشیم. جامعه داره پس میزنه، فهم عرفی داره این قانون حجاب رو پس میزنه. شما نگید پس قانونه، میگم قانون هست اما فهم عرفی پس میزنه، اون رو به نابرابری داره معنا میکنه، اون رو به چیز دیگری داره معنا میکنه و چیزهایی از این قبیل.
بله این که فهمید که جامعه پذیره حرفی از اول من قبول داشتم. ببینید یه بار داریم بحث میکنیم، این بحث هم میشه بحث کرد که آقا جامعه ما به قولشون داره پس میزنه، آیا اولا داره پس میزنه یا دارن الغا میکنن پس بزن؟ خیلی فرق این دو تا جمله.
نه این موضوع رو یه مقدار بذار سیاق خب. اون حدود اینجور وارد نشیم که
الان فضا این است که ببینید شما وقتی کلمات میذارید، ببینید جمعا تو خود سایت های کسایی که این مال دختر انقلاب بود 29 نفر گفتن با تو کل کشور، تو خود من هم تقریبا گفتم میخوام 29 نفر شد کل ملت ایران. آخه این فضا سازیه. کسی یک چی؟ چی؟ خب باشه. حالا میرسه اون نظر فنجی. اونا به نظر فنجی ها رو میرسه راگش. نکته بحث من این بود. جامعه باید بپذیره. وقتی من که مشکل ندارم. اینو میتونیم بحث کنیم. اما میخوام بگم که وقتی جامعه باید بپذیره چجوری باید بپذیره؟ با چه ادبیاتی
در تهران قدم بزنید تا ببینید
باشه قبول دارن نه
همش اینجوریه که رو سریا رو بردارن.
بله
علمای قم این حجاب قبول ندارن.
بله قبول نداشته باشن مشکلی
شما یه کمی یه فضای مغرب یه قدم بزنید در خیام ولی است متوجه میشید جامعه میپذیره.
بله بله خوبه اتهای سوال خیلی خوبیه. ببینید ما میخوایم ببینیم جامعه میپذیره، چه قانونی رو داره میپذیره، چه جوری میپذیره، ما چیکار باید بکنیم در قبال این مسئله. ما اینه دیگه، ما آیا ما در قبال این، من گفتم ما دو تا این تو فرماشو دفعه قبلم بودش، دوباره مسئله هست. ببینید پیدای اجتماعی پیدای تک بعدی نیستن، پیدای چند بعدی هستن، چند سطحی هستن. اقناع یه پیدای اجتماعیه و اقناع اصلا پیدای تک بعدی نیست. یعنی این نیست که مردم یه جا تصمیم بگیرن دیگه هیچ جا تصمیم نگیرن تو هر رفتارشون. عرض من این بود، اون نکته که گفتم این سوال من اگه جای شما بودم این سوال خیلی چالش ایجاد می‌کردم علیه خودم. این سوال این که آقای سنن چی؟ تو یه بار میگید حجاب تعبدیه، یه بار میگید ما مساله و مفاسد حرف میزنیم. این پدیدهش دقیقا به خاطر این است که ما با پدیده به اسم اقناع مواجهیم. اقناع پدیده چندوجهیه. وقتی چندوجهی شد این جامعه تو یک وجهش قانع شده که اصل چهارم قانون اساسی اصل باشد، این یک افقش بوده. من گفتم اقتضای منطقی این اصل این بوده که قانون حجاب به این معنا جزء قوانین مدنی ما قرار بگیره. منتها ما باید همچنان کار اقناعمون رو ادامه بدیم. تو فضای اقناع ادامه میگیم این قوانین رو هم میایم برای مردم شرح میدیم. مثل چی؟ مثل همه قوانینی که اساس وقتی قانون نمیشن شرح میدیم. میایم میگیم آقا این قانون اینه اینه. و خیلی وقتا هم تو مقام شرح دادن سعی میکنیم از ادبیات عمومی استفاده کنیم. ببینید یه مثال دیگه بزنم. همین الان تو قانون مجلس چقدر قانون تصویب میشه؟ خیلی وقتا مجلس میگن جلسه غیر علنی. و تو جلسه غیر علنی تصویب میکنن. چرا؟ یکی از علل، حالا یه بار دعوای سیاسیه من اونا رو کار ندارم، تو فضای اوغلاییش دارم میگم، تو فضای اوغلاییش میدونم بحث میکنم، باشه بحث میکنم، اما چرا نمیان تو فضای عمومی اون بحث، تو فضای اوغلایی نه دعوای سیاسی اونا رو کار ندارم، تو فضای اوغلایی چرا تو تمام جهان مرسومه؟ گاهی وقتا قانون رو تو فضای خصوصی هست، یعنی غیر علنی تصدیق میکنن. یکی از عللش این است که اقناع جامعه تو این ادبیات امکان نداره به راحتی. متخصصین رو میشه قانع کرد اما جامعه نمیشه قانع کرد. بعد همون قانون وقتی تصویب میشه حالا میخوان به مردم شرحش بدن. چجوری شرح میدن؟ با یه ادبیات دیگری شرح میدن که ادبیات غیر از ادبیات تأسیس قانونه. عرض من این بود، ما یه ادبیات تأسیس قانون داشتیم که اصل چهارم قانون اساسی بود، یه ادبیات داریم برای جامعه، برای شرح جامعه. ما داریم از مسائل مفاسد استفاده میکنیم، میگیم ببین اون مصالح داره اینم داره، اون مفاسد داره اینم داره.
کجا بود این مفاسد؟ من حرفم اینه این مفاسد از کجا بود؟
این مفاسد که الا مشکل میشه بحث کرد.
و همین دیگه مشکل همین دیگه.
دوستان ساعت 6 و نیم هم جلسه تموم میشه. 8 دقیقه با ساعت من که درست باشه تا ساعت 6 وقت داریم. تو 4 دقیقه هست از عزیزان در واقع یک جمع‌بندی بکنن از دلایل خودشون و نقدهاشون. بعد از جمع‌بندیشون در حد نیم ساعت هم خدمت دوستان.
من هم در این فرصت کوتاه جمع‌بندی کنم حرفم رو.
ببینید بالاخره ما یه قانونی داریم به اسم قانون حجاب که زنان رو موظف میکنه به رعایت اون قانون، و من چون میگم موظف میکنه و چون مجازات قرار دادن برای اینکه اگر این کار رو نکرد مجازات خواهد شد، میگم که پس اجبار میشه، چون اصلا قانون خودش مفهومش متنش با اجبار همراه است. همون قانون حجاب در جامعه دچار اشکالاتی شده، همچون که من گفتم دلالت‌های معنایی حجاب عوض شده، تفسیر برخی از افراد در جامعه عوض شده، رفتارهای افراد عوض شده. این یک پدیده اجتماعی است. اگر از من بپرسید میگم که این پدیده اجتماعی روی قضیه است، زیر این قضیه، یعنی اون پنهان این رو باید یه چیز در جای دیگری جستجو کرد، و اون که گستره دولت اصلا موردش سوال قرار گرفته، و اون که اصلا دولت کجا میتونه وارد بشه و نباید وارد بشه. من معتقدم که کسانی که از حجاب قانونی دفاع میکنن، اونا دچار یک اشکالات اساسی هستن، و اون اشکال اساسیش رو من یک دو دقیقه من میگم و تموم میکنم. کسانی که به این قانون یا تحمیل حجاب جامعه از طریق قانون در واقع اعتقاد دارن، اونا احتمالاً پیش‌فرض‌هاشون این است که یک، حکومت باید حکومت اون چیزی که ما میگیم تمامت‌خواه، حکومتی که در همه جا باید برنامه‌ریزی کنه، حکومتی که همه فرهنگ رو باید در حتی فرهنگ رو هم باید مدیریت کنه. پیش‌فرضشون این است که دولت مبسوط‌الیت هست. پیش‌فرضشون این است که دولت در همه جا باید وارد بشه که یعنی منظور مفاسد و فلان یافت. این پیش‌فرض اساسیشون هست. یکی از این پیش‌فرض‌هاشون هست که اینا قابل. دوم اینکه پیش‌فرضشون این است که گویی که قائلن به فرهنگ دستوری. فرهنگ رو میشه با دستور عمل کرد، میشه با اجبار عمل در واقع تصحیح کرد. اینم یکی از اون پیش‌فرض‌هاست که حالا اگر یک وقت دیگری بود من این رو نقد میکنم که به تعبیری میگن مهندسی فرهنگ. ببینید مهندسی فرهنگ واقعا اصلا واژه عجیب غریبی است برای من. فرهنگ آیا میشه مهندسیش کرد؟ آیا میشه به یه معنا دستوری باش برخورد کرد؟ و سوم چیزی که معتقدن اینه که دین موضوع امر فردی نیست، امر اجتماعی است، که اینم من اگر نیاز شد برای شما توضیح میدم. و چهارم این که به نظریه وضوح حقیقت اعتقاد دارن، یعنی میگن همه چیز معلوم مشخصه، آقا حجاب معلومه، حدش هم معلومه، خداوند معلومه، فلان. یکی شما گفت اصلا برای من هیچ کدوم از اون معلوم نیست، من اصلا به این اصلا اعتقاد ندارم، چه باید بکنن تو این جامعه؟ اصلا یک دین دیگری دارم، مسیحی ام، ارمنی ام، فلان ام، فلان، به این اعتقاد شما اعتقاد ندارم، من چه باید بکنم اینجا؟ یا اساسا آدم سکولاریم یا لایکم به تعبیری، و اینا رو من قبول ندم. اما میگیم نه، نظریه وضوح حقیقت دقیقا روشنه، منم مالک حقیقت هستم، منم هستم که باید حقیقت رو اجرا بکنم. این در واقع چهار تا. و پنجمین مطلب این که همون که قبلا خدمتتون گفتم، این که خیلی خیلی تلاش میشه در تبلیغات رسمی حجاب رو دلالت معناییش رو مشخص کنن، و اگر شما بگید این دلالت معنایی داره، میگن حتی یه مشکلی داری، دلالت معنایی به عفاف هست. اگر بگید آقا این دلالت معنایی نداره، میگن حتما چه میدونم وابسته به جایی هستی، یه قریب خوردی یه جایی، نمیدونم بعد چیزایی از این دارید. دلالت های معنایی رو کسی معلوم نمی کنه. دلالت های معنایی دقیقا در متن جامعه رشد میکنه و از درون دل این جامعه بالا میاد. و به تعبیر وقتی که دلالت معنایی به نابرابری است، اینجوری که یک کسانی نشستن برنامه‌ریزی کردن که ما اینجوری فکر کنیم. فرهنگ این جامعه به دلایل مختلف یک پروسه طولانی مدت به اینجا رسیده که حجاب رو معنایی از نابرابری میفهمه.
خیلی ممنون.
بله، ما هم حالا یه جمع‌بندی بکنیم، و البته آقای دکتر یه دفعه خیلی حرفا رو آخرش چه جمع‌بندی آورد توی بحث نگفتن، اینا تا مایل بودم همینا رو بحث کنیم، حالا دیگه بعد چند جمله ما اینا رو میگیم. ببینید عرض بنده این بودش که ما اگر میخوایم در بحث قانون حجاب بحث کنیم، سر قانون حجاب بحث کنیم، نه اینجای دیگه، از ادبیات های دیگه استفاده نکنیم. برچسب زنی از بدترین روش ها سی بحث علمی. کلمه اجبار کلمه ایست که بار معنای منفی داره. این که ما بیایم ذهن خوانی کنیم قانون گذار رو، بگیم که اینها قائل به وضوح حقیقت هند، این به نظرم یک ذهن خوانیه، این برچسب زنیه، اینها رویه منطقی برای بحث کردن در مورد چیزی نیست. آیا من قائل به وضوح حقیقتم که طرفداری میکنم؟ کلی تو به هم گفتم، گفتم من اصلا مقام قانون گذاری مقام وضوح حقیقت نیست. جایی که حقیقت واضحه قانون گذارا همه کارشون راحته. وقتی دزدی کردن وضوح حقیقت داره، همه قانونشو میذارن،
کجا اغلب قانون‌ها داره پیاده میشه؟ زمانی که کسر و انکسار مصالح و مفاسده، زمانی که تعدد مصالح وضوحی نداریم، چون وضوح نداریم داریم قانون میذاریم. برای همین اینها من به نظرم یک گونه برچسبی نیست که آدم میخواد آدم احساس. من این توی مقاله جناب آقای زمانیان یک صفحهش واقعا ناراحت شدم، توی پاسخم نوشتم بعد گفتم خوب نیستش، پاکش کردم
که اون یک سال ملت ناراحت هم نگران نبود.
تو یک صفحه شما دارید کاملا از روش برچسبنی استفاده میکنید، یعنی میگید اینا سقارت مردم قائلن، اینا وضوح حقیقت قائلن، اینا این عناوین برای فضایی بحثی مناسب نیست. واقعا این بحثی من، یعنی مردم صغیرند؟ آیا اصلا شما بگید حکومت نباشه چون مردم صغیرند؟ تمامیت خواه الان به کار بردن، تمامیت خواه بود. من تاکید کردم حکومت حق نداره تو حریم خصوصی افراد وارد بشه و برای همین تو قانون حجاب وارد نشد، تو حریم خصوصی اومد، تو حوزه مدنیش وارد شد. این یعنی تمامیت خواه. میگن که قانون رو نمیشه با فرهنگ رو نمیشه با قانون اداره کرد. مگه کجای جهان قوانین فرهنگی وجود ندارد؟ حکومت جز قانون گذاری چه کار میتونه بکنه؟ آیا قوانینی برای فیلم وجود نداره تو جهان؟ آیا قانون مالکیت معنوی یه قانون فرهنگی نیست؟ ما یه کلمه رو میگیریم رو فضای مخاطبمون یه فضا سازی میکنیم. من این روش رو نمیپسندم. عرض من این بود، جنبندی کلامم این است که ما میگیم یه قانونی توی شریعت وجود داشته بدون اختلاف، تو این مقدار حدش که داریم بحث میکنیم بدون اختلاف وجود داشته، همه هم قبول داشتن. این قانون یه جایی از حیث حقوق مدنی میشه، از حیثی که عموم کشور تو قانون گذاری پیادهش میکنن، از حیثی که خیلی کشور علیهش قانون میذارن. وقتی علیه حجاب قانون میذارن، یعنی این مطلب قابلیت قانون گذاری دارد در عرف و غلا. قانون اساسی هم به ما میگه که هر مطلبی که قابلیت قانون گذاری برای اجتماع داشته باشد باید مطابق با موازین اسلام باشد. روی این فضا این قانون گذاشته شده. حالا اگه بعضی آقایون میخوان قانون رو ردش کنن، یه نکته رو که من اصلا میخوام بحث کنم و نرسیدیم، وقتمونم تقریبا تموم شد، اما این بحثم خیلی جای بحث داره. ما یه بار تو مقام تأسیس قانونیم، یه بار تو مقام رفع قانونیم. ببینید قانون، من تو یادداشتم نوشتم قانون یارانه یه مقام تأسیس داشت، یه مقام رفع. الان اغلب جامعه طرفین متقاعد شدن، بدجوری قانون گذاشتیم. یعنی حتی اونایی که مدافع بودن الان قانون اینجوری دیگه. ولی الان همه اینایی که معتقدن بچه‌رو قانون گذاشتیم میگن نمیدونیم چجوری برش داریم. یعنی برداشتن قانون غیر از گذاشتن قانون. ما در سر قانون حجاب بحث میکنیم که برداشته شود. من میگم آیا ریسک این وجود نداره وقتی این قانون رو برداشتید چی چیزی تو گیر؟ یعنی آیا عرف عقلای جامعه ما، همین هایی که اصطلاحاً بهشون میگن بد حجاب یا حتی بی حجاب به معنی عرفش، اینها راضی ان خانم های کاملا برهنه بیان؟ عرف جامعه من نمیگم اینجوری، اما وقتی شما فضا رو نکته من اینه، اما وقتی شما این قانون رو برمیداری در جامعه آدم های مریضی هم میگن. من معتقدم 90% بلکه 99% افرادی که اصطلاحا میگن بعد جواب بیاد اینجوری نخواهند اومد، قطعا نخواهند اومد، اصلا آدم ها اینجوری نیستن. اما میخوام شما دارید وقتی قانونی که موجوده رو برمیداری تشویق میکنی به اون 1% یا 0.5% یا 100% هم شاید نباشد، به اون خیلی خیلی کمه که اینجوری بیاد تو جامعه. ببین الان توی فرانسه، تو خیلی کشورها 1% یه تظاهرات میشه، یه چیزی میشه، یه دفعه افراد اینجوری میان توی اون دیدید جانم ولی همون بحث علیه حجاب
تلازم نداره
کاملا درسته. اما نکته من اینه که وقتی شما قانونی رو بردارید و در نظر بگیرید وضعیت رو فهم کنه، بدون اینکه قانون بذاریم ما اگه برداریم چه عوارضی هم ممکن است رخ بده. ببخشید من یه عذرخواهی مجدد میکنم هم از شما هم از جناب زمانیان که ما خلاصه با فضای طلبیگی بونه نمیدونیم از شما چی میکنیم. ببخشید خلاصه اگر دخالت شده باشه.
اینقدر شما فروتنانه عذرخواهی میکنید، ممنونم. دوستان منتظر پرسش‌های شما و پاسخ‌ها ملاحظات شما هستند. اول من عذر میخوام چون اول این دوستان رو دارم، شما بفرمایید بعد شما.
اما یه انتقادی دارم به برگزار کنندگان، مثلا اینکه این وقت خیلی مفصله و اینجا محیط آکادمیکه. من فکر میکنم حداقل نصف زمان جلسه ما میذاشیم برای پرسش و پاسخ، بخیر ما هم
دانشجو این برگزار کنن آقای حیدریان
من بازم تعریفات اولی و این حرفا باید بینیم خدمانی تو که بینیم مقاصد اجتماعی گفتن آقای
سوزنچی.
ببینید مقاصد اجتماعی آخرش هم ما اینجا متوجه نشدیم که در مورد بدحجابی مقاصد اجتماعی و مصادیق مقاصد اجتماعی بدحجابی رو در واقع شما عنوان بکنید، چون شما وارد بحث اجتماعی قضیه شدی که حجاب اجباری یا قانونی از نظر شما که البته من استدلالتون رو قبول نکردم، همونطور که استدلال رضا پهلوی رو قبول نکردم، او هم به استدلال خودش قانون رو رد کرده بود و میگه بعد بی‌حجابی قانونی و با این مسئله صورت مسئله تغییر کرده. از کنم که شما ولی ما در طول 39 سال اخیر
کدوم است من قبول نکردید؟ من نفهمیدم
این که شما میتونم که این برچسبیدنی و از لحاظ عاطفی تحلیل شد
کلمه اجبار رو گفتم.
خب اونجا نمیتونیم بگیم که اجبار به بحث بی‌حجابی،
من قبول کردم اونجا گفتم اگه شما میخواید اونجا هم بحث بکنید سر بی‌حجابی نمیتونید کلمه اجبار استفاده کنید. اینو که من قبول کردم.
نه باشه شما قبول،
من اگه میخواید سر قانونش بحث کنید سر قانونش بحث کنید، کلمه اجبار استفاده نکنید.
شما اون
موقع الان توی گفتمان
عالف شما اصلا اجازه دارید که بیاید همچی حرفی در مورد حکم رضا خان بزنید؟ نه کشف اجازه چی کار خیلی 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 مضمومه،
تحمیلیست
تحمیلیست.
این منظورش اینه که شما همین روی کردم به اون کشف اجازه سال 1314 دارید؟
من قبول دارم. آره
ولی
گفتمان غالبی نیست. نه همین تو گفتمان غالبی که هر حرفی زده میشه. نه خدا من اشکال شما نفهمیدم، من این دست سوال کردم.
آقا این بس مثلا این بعدی که شما فرمایید که در واقع این مقاصد اجتماعی به فتیجه مقاصد اجتماعی داره، اگر ما اول انقلابی بودیم شما این مثلا میفرمودید که باز قابل فتیجه بود، ما هم تجربه نشتیم. ما از 39 سال از بعد این قانون 38 سال شده شده میزنه و این تجربه از وقت این داریم و مقاصد اجتماعی هم که به آمار و ارقام خیلی واضح و روشن هست، طلاق مشخص قصه چیه، بحث مقاصد زندگی اجتماعی و غیره هم هست، تو یک تجربه مرموز داره وضع حجاب اجباری و این خروجیش. اما خروجی اون حجاب اختیاری هم مشخص آمارش، مشخص آمار اجتماعی قضیه، مشخص میزان دینداران، میزان افرادی قائل به حجاب بودن به اختیار. و حتی در هم فضای دانشگاه شما قبل از انقلاب شما می‌تونید
خود بعد کشورتر بکنیم و همین
میشه فضای حتی سال 55 شما آمار شما طرفی که چقدر جلسات افراد با حجاب در دانشگاه تعدادش بیشتر بوده با حجاب اختیاری من با کنار شما وقتا کردم من دیگه
اجازه بیشتر بوده. حالا بعدا میشه راجع به
یه سوال دیگه
چون میگن که امام جدیده
برداشت همه علمای دین اهل سنت و تشیع این هستش که همین در مورد حجاب خیلی با هم اختلاف تقریبا ندارن، حالا در به کف این رو ولی چرا پس ما در حکومت های اسلامی این هم هم در جهان زیاد هستن. شما ببینید ما برداشت حکومت های اسلامی خیلی تناقض داریم. شما به غیر از بشار اسد که حکومت سوریه هستش که خب ما حزب الله لبنان داریم، حزب الله لبنان شیعه
حکومت لبنان مال حزب الله حزب الله لبنان حکومت
در
حکومت یک سوم نقش داره
نقش داره، اما هیچ قانونی
تا حالا نمیتونه چون اثرت
ندارن به خاطر اینکه
چون مجلس هم داشت هیچ چیزی نیست، نه حکومت نداره
هیچ چیزی بحث
برای
که جواب بدیم.
نه
ببینید
شما تو لبنان حالا اینکه مورد
کم کنید
اگه جواب میدنید اینکه نه خواهید این یه مطالب غیر واقع نگید. تو لبنان رئیس جمهور بعد از مسیحیت باشه، رئیس نخست وزیر از اهل سنت، رئیس مجلس از شیعه. شیعه دو گروه مهم داره، یه حزب الله یک جناح مخالفش. بعد شما که این یک نصف یک شیشم میشه رو
خب
حال هست؟ نه نه اوغلایی نیست این کار،
اینو کار نمیکنه،
اوغلایی نیست چون رأی نمیاره اکثر خلاف شد. خب میدونم آخه این کار اوغلایی نیست، اون کار ملی شون نیست.
حالا میخواید بریم سر مورد بعدی
دوستان. من نه تنها که این کارو نمیکنم که تقویتش هم نمیکنم. شما این نظر بگید به غیر از قانون شما اقوام اعضای بالا رو اعضای بی‌حجابی داره که در سطح اروپایی ها بالاتر از اروپایی ها هستن، تقویتش هم نمیکنن. شراب‌خواری تقویت هم نمیکنه. شما میگم در به از وقت شراب میسازن
بزبلا تقویت نمیکنه از این موافقه باشه. این اطلاع این اطلاعات رو من مستند
بعد در مورد بعدی شد که یاد قانون این قانون جهان راهنمایی که فکر کنم خیلی دیگه قیاسش معرفا رده قانون راهنمایی یک قانون جهان شموله. شما در این ساختمان در این خیابان کارگر میتونید که قانون اجرا بکنید،
در نمیدونم کشورهای لایک هم این اجرا میشه و هم بهش احترام میذارن، اما در مورد حجاب این قانون
شورا تو فرانسه را ممنون میکنن.
جان منظورش اینه که پیشفرض های متافیزیک داره که بعضی ندارن.
نه داشته باشه، ما تو کشور خودمون میخوایم بحث کنیم، با بقیه چی کار داریم؟
شما فرض کنید کشور ما یه موقعی رأی بدن که آقا حجاب خوب نیست، شما میگید چون دیگه به اسلام باور نداریم.
بحث میکنیم، خوبه. میشه بحث کرد.
حالا من یه پیشنهادی دارم، چون 20 دقیقه دیگه وقت نداریم، همه پاسخ های شما بمونه بعد از طرح سوال.
الان چند تا سوال میخوام ببینم چرا وقت دارم من. چیکار دارن؟ بعضی همه افراد دارن سوال میکنن.
بعد یادداشت بکنید. بعد از
همه با هم واقعا قانون حجاب قانون حجاب با اصل فضیلت بودن و ارزشمند بودن حجاب به نظر من در تناقض واقعی هستش. رهبری هم در صحبتش اشاره کرده بودن که در زمان اشراف، در زمان حکومت پادشاهان، فقط در زمان اشراف بخاطر که یک چیز خیلی اهمیت داری بود حق داشتن حجابش رو، بقیه نباید حجابش بود، یه چیز ارزش خیلی ویژه‌ای بود اجبارش
برای در دیگه تموم شد. اگر اجازه بدید ببخشید، خیلی ممنون از فرصت. بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
بله.
من
می‌خواستم
یه مشکلی من داشتم با صحبت‌های آقای سودانیش، اونم اینه که توی خود صحبتاتون باز زیاد بود و تناقض زیاد بود. میگید که تو دپارتمان علوم اجتماعی کار میکنید و من شاید توضیح هم بیمعنی باشه، اما وقتی که آزمانیان دارن از سن صحبت میکنن، اینجا در برابرش نباید از تعداد صحبت کنید یا از علما صحبت کنید که میپذیرن یا نمیپذیرن. سن اجتماعی تعریفش مشخصه، یکی دوتا هم باشه به هم یکی دوتا سن تعریف میشه، خیلی اکثریت و اقلیت توش تعریف نمیشه. دومین بحث اینه که اگه دوست
این مبحث تعامل قانون و مردم تو تمام جامعه.
یه ما شاید ما رو به طوریتی انتقالی پیدامون کنن خیلی ها راضی نیستن به قانون قانون برشه یه ما میگه آقای اصلا هر قانون اطلاعی نه پفتار رو اینا عمل میشود برای همین گفتن اون مقدار که من میدونم ببینید یه ما حتی افراد من میگه پرگی آدمی مریضی وجود دارن ممکن نیستن توی این انتظامی هم ممکنه باشه هر یه آدمی میدین اما یه ما هستش که شما فضای عمومی گشت ارشاد که من اصلا خیلی جور نظر بهش دارم اما بعضی اون گشت ارشاد گرفتار کسی که اینقدر بیشتر اومده باشه گرفتار کسی که فقط جوراب کفش معلوم باشه این فضا نیست دیگه این فضای قانونی نیست
گشت نه شما رو با این پوشش دانشگاه علامه را میدن
خدا
شما دارید میگید که تو فلان صافه فلان دور میگردن و میگن از اینجا به بعدش دیگه هر ندارید آقای سوزنچی این یعنی توی محبته ای هست که بهشون اجازه میدن فلان دور بگردن پس شما نمیتونید بگید بعد این قید رو بیارید که ما هیچ جای دنیا این قانون نداریم که ملت رو بگرد آقا دارید میگه توی محبته این قانون هست که بهشون این اجازه رو میده من نمیدونم این قانون یه
اختلاف هست. حالا ما چجوری انقدر با محکم با شدت میگیم که اجازه باید اجباری باشه و ملت هم میدادیم پایین بخواد اینکه رو سرشون
بتکیم. من اجازه دارم چند ثانیه یه ترجمه خودم بکنم، نه ترجمه ادامه بدم. اگر اغلب مسلمان‌های در ایران ساکن هم گفتن ما با حجاب شرطی قادر این برای مطمئن این پشتیبانی قانونی مدنی ازش نشه، فقط به اندازه که قدس جهانی بیگر چقدر پوشش بشه اجازه قانونی فقط هم قد ازش
پشتیبانی
اون وقت شما
بعد این تصمیمی رو هر بشه برای شرط اغلب بگن که قبولی نباشه خود هم میشه بس اکثریت و اقلیتی وجود نداره، بس اینکه اعتبار وزارت هیچ قرائتی نمیتونیم بگیم که ذاتاً معتبر این شما میگید تکثر واقعی وجود داره باید برسته چه باید میتونیم بگیم اخلاق چارچوب این رو چجوری میخواید انتخاب کنید که قرائت شما برای من معتبر و هم باید تم دارم.
من این بحث قرائت پذیری دو تا نکته است. یه نکته اول این است که اصل بحث قرائت پذیری ناظر است به متن، نه ناظر به متن مقدس. ادله ای که طرفدار قرائت پذیری دارن ناظر به متن مقدس نیست، یعنی ناظر به هر بحثی میشه ادله رو پیاده کرد. درسته؟ ناظر هر وقتی هم دیگه راجعه هست مقدس هم ناظر هم هست، اما فقط این نیست ناظر قانون هم هست. پس حالا اتضاع شما رو بازخانی میکنن کامل که قانون قرارت پذیره هر کسی قرارت خودش عمل کنه، این قبوله؟
نکی مقدسه چون قانون قرارت رو من این نیست
چرا؟
شما در این کار دیالوگ رو از
نمیبه
من این نفسی که همه رو بالاخره سفی میم شاید من
یه سفی بیننده من دارم این صبح جواده های که این راست نه ها این تو بعد از قرارت پذیری یه مقالده افتاده من فقط مقالده رو شفاف کنم. مقالده این است که این که من قرارت پذیره دلیل نمیشه که کسی بیاری درسته باشه من این مقالده شما اگر عدلی قرارت پذیری ناظر به عموم متن هاست نه متن مقدس، اگر یه عدلی لازمش نسیگرایی هر متن دیگه از طور متن آنها نسیگرایی در میشه
یه چند تا نکته را فقط بگم. یکی اینکه شما فرمودید که این
برداشت که ما فکر کنیم اون قانون که حجاب اجباری باشه ساده انگارانه است فکر کردن که مثلا به خاطر تحریک شدن مردها که خانم‌ها باید مثلا این قانون چطوری باید با توجیه بکنیم که صدای زنها حرام شنیدنش، یعنی صدای این که من بخوام صوت خوندن داشته باشم این قانونی نیست توی مملکت. یکی این، یکی دیگه اینکه گفتیم جنبه این برداشتن حجاب و با اون خط فاصل ساحل تا 150 متر بعدش مقایسه کردیم که خب ما وقتی که داریم حرف می‌زنیم از اینکه حجاب اجباری برداشته یا حجاب قانونی برداشته باشه منظورمون نیستش که برهنگی توی سطح شهر وجود داشته باشه، داریم میگیم فقط اینکه بخواد حدی رو برای ما تعیین بکنه برداشته باشه. و بعد هم گفتیم که مقاصد اجبار یه مقاصدی رو ایجاد میکنه که فکر نمی‌کنم مثلا اگه حتی با همون قضیه تحریف پذیری مردم رو بخواییم یکی از مقصدهای بی حجابی حساب کنیم، این که مثلا خانوم‌های با حجاب هم بارها شده مورد تجاوز قرار بگیرن این هم خودش یه تناقض ایجاد کنه. بعد هم این که 29 نفر تو کل کشور درست اعتراض کردن، اما این خیلی خیلی معلومه به اینه که اگر من مثلا اعتقاد ندارم به اینکه حجاب اجباری باشه و نمیرم روی سکو وایسم یا اون شیوه اعتراض قبول ندارم یا اینکه میترسم از عواقبی که داره، یعنی اون 29 نفر نماینده خیلی های دیگه هم هستن نه تنها اون 29 نفر. یک نکته در ثانیه دیگه هم بگم، اینکه شما خودتون گفتین که قانون منبع الهی ندید، یعنی الهی بودن رو حل نکردید برای ما.
آقای تانه من تو موضوع محافظشون بردم ولی توی بپرسم که نه هیچ مهمی غلطه. من سوال میشم تو دلایلتون برای مخالفت با حجاب اجباری گفتید که جامعه با درک فعلیش از چیزهای مختلف، حالا قانون، عدالت و دین و اینجور چیزا، جامعه با درک فعلیش اینو نمیپذیره حجاب اجباری. ولی من این یکی از دلایلی که ما باید حجاب اجباری رو باش مخالفت کنیم. حالا سوال من تاکی برام پیش اومد اینه که اگر ما میخوایم با هر چیزی که جامعه نپذیره، خب طبیعت انسان اینجوریه که آزاد میخواد آزاد باشه و اینکه هر کسی بخواد به نظر خودش میخواد این آزادی رو برقرار بکنه، ما به هیچ وحدتی نمیتونیم برسیم. یعنی اگه حزب کجا باید ادامه پیدا بکنه؟ اینکه ما بیایم با درک جامعه این با اون میشه
اینجا گفتن در مقالش هم نوشته. من از این به صورت توصیفی قانون وقتی مشکل در موارد به مشکل برمیخوره، من اون که درک جامعه از عدالت، اخلاق و اون موارد خدمتتون گفتم، احساس کنه قانون با اونا مشکل پیدا کرد. درسته؟ حالا صاحب این نسول تا کجا پیش میشه؟ تا هر جایی، در هر جای جهان شما نگاه کنید تحولات فرهنگی شما همین هست و همین هست که بالاخره یه در تعداد اندکی یه قرائتی از دین پیدا میکنند. در جهان آزاد میگن که آه شما آزادی، به شما آزاد هم امکانات میدین، همین درک از دین رو سعی کنید گسترش بدید، میخواد به یار جمع کنید گسترش بدید و دیگران رو دعوت کنید به قرائت خود. اگر تونستید، اگر تونستید جامعه رو با خودتون همراه کنید، شما موفق میشید. در اما در اینجا مشکل اینه که بعضی اون چرا اجازه زندان کردن؟ بله من مورده اما شما نمیم که اونجا بهش
بردیم.
نه شما این وقتی که به نفعتون از قرد میاد اینه یه قرد
بودید. نه شما هیچ
جای جهان بهش ولی نیست. همه جای جهان اصلا همه زنده نیست. جهنم هست. از دیگاه این بحث من باور دارم زندگی جهنم هست. اصلا کل هستی جهنم هست.
خب
اما من جهنم میدونم. ای بطل جهنم میدونم. اونم توی نگاه کنم. اما یه سپیه کمی با این بوی من کمی آشنا هستم نباشم. قرد رفت بهش میشه. اصلا یه همچیشی نیست. اونجا حقوق بشر به یک معنا خیلی شاید نمیشه اصلا. اما من خیلی از این جهت بهشو گفتن ناراحت میشه. اما من ناراحت نمیشه. من بگم ناراحت میشه. تا جایی که نیاز لازم داره از قرار استفاده میکنه اشاره میکنه استناد و بیرون قرارش کار و بیرون ما میکنه میکنه. اما همین که ما بیام از قرار بیشید بگیم تو بیرون قرار کار با خود براخره این نمیشه دیگه.
اینجوری
کرد ما ما در یک جام تحولات فرنگی در جام همین جور اتفاق میفته. مردم با یک قرارهای از دین جلو میرن آمارون مشکل پیدا میکنن با این قرارهای از دین. درسته؟ و آمارون این تحول شروع میکنه تو جامعه پیش میره تا یک درک دیگری از دین پیدا میشه. یک پروسه طولانی مدت اتفاق میفته و این پروسه نیست که کسی بتونه از بیرون مدیریت کنه، تحمیل کنه چیزی رو و داره اتفاق میفته. من همین قرارهایی که ما از دین داریم، از حجاب داریم، از خیلی چیز دیگه داریم داره اتفاق میفته. مهم اینه که این قرارها چقدر میتونه جامعه رو جذب خودش کنه. اگر جذب خودش کرد البته من به خودشمون قبل قانون نوزه به نفع خود چیزه از این دیگه برای تقوی نکرد یه نفع اصلی این دیگه جلوی قرارت میدیه از این رو نباید بگیرم. همین که شما نبوده حجاب اما واقعا تیرگون آزاد به معنای واقعی و به صورت کاملا که قیامتی نداشت میشه در تلویزیون و اونجا بحث کرده اونی که من با حجاب اجباری مخالفم که علاقه من این هست فرصت نیست سری بخش از بای مختلف بحث این است که آزاد باشه تا افراد بتونن افراد میدونن افراد جامعه رو چسته خوشون کردن و خربت با هم دیگه دلو خیلی مرد
بکنم
اما حجاب قانون هدارش اونجوری نیستش. بیشتر فشارا رو میزن نگه مثلا من اون پایه نوشته که مرد چشاشو کنترل کنه در مرد هیچ قانونی نیست زندان بود در حالی توی کشورهایی که مثلا کمونیستی جدا شده از شوروی سابق چه مثلا چون یاد در کجا باشه چه غیره نه یه جوری هم که من چون به شخص مادر من یه طرف هست اونجا چون یه جوری که مثلا خانم هر چی بپوشه نیاز نداره مردن یه نگاهی خیلی آزاردهنده باشه ولی من زندان که مثلا شکایت کرده کنم یه سریم هست بسی چجوریه که اینا تو نصف پاشوتن دیکتاتوریه من کار ندارم و اینم نه من دیکتاتوریش هست
اینجا قبول دارم فشار که مسئله اینجا برای خانم هاست، اما یک جان فشار رو آقایون این مجموعه مسئله تو قانون گذاری دارم که مثلا تو قانون اسلام نفذ فشارشون آقایونه که خیلی قانون کسی این نیست، اما وقتی خود در قانون سوال کنی مجموعه همه رو پاهم دیگه داری کنم بگید این قانون در آینده کلی چه خواهد شد که اون نقطه شما درسته، اما این نقطه شما رو من بخواهیم کاملا موافقم، من کاملا موافقم همون گوری که مقابل ایجاد داریم قوانین سختگیرانه برای آزار اینا داشته باشید، من شاید که فرانسه اگه جلوی اقامی بوق بزنن شیش ماه زندان بده چه اینا نمیدونم از اینکه شبیه میگفت این مقابل قانون خوبه، یعنی شما هم برای قانون قانون باشید هم برای قانون علی جزان کاملا مقابل شما موافقم. سوال دوم
دادن از هم به حضار هم مخصوصا جناب زمانی ما فضای طلبه ها سعی میکنیم خودمون رو کنترل کنیم، نمیشه این نقطه ضعفی من اقرار میکنم از همه بزرگان اگه توی صحبت کردن یه بار صدای من بلند رفت عذرخواهی میکنم.